بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. این بدعت تأخیر جلسات از ساعت اعلام شده اونقدر سنت شده که یک جلسه اگه سر وقت شروع بشه غیر عادیه. یعنی وقتی میگن 9 همه فکر میکنن شوخیه، یعنی فکر میکنن منظور 10ه، یه رو به 10ه. حالا امیدواریم این لااقل توی قم به همون سنت اسلامی خودمون برگردیم که وقتی یک جلسه میگیم سر رأس فلان ساعت، همون ساعت هر دو طرف بیان. جلسه رو حسن مطلعش آیاتی که چون بحث ما رسانه‌ای و هنری است، من از یوسف و زلیخا شروع کردم. موضوعی که دوستان فرمودن در این جلسه ترشه، چون مخاطب عمده جلسه فرمودن دوستان طلبه‌ای هستن که کار رسانه‌ای میکنن، حالا به جز دوستان خود مدرسه معصومیه، دوستان خود مدرسه رفقای مدرسه هستن، به علاوه رفقایی که از بیرون قرار بود بیان، رفقای طلبه‌ای هستن که کارهای رسانه‌ای میکنن. بنده قرار شد که چند نکته در باب فلسفه رسانه دینی و استراتژی در رسانه دینی نکاتی رو عرض بکنم، در باب روش رسانه دینی در دنیای معاصر. حالا طبق آماری که من شنیدم، تجربه گفتگوهای رسانه‌ای با مردم تو عرصه معرفت دینی، گفتگوی مستقیم با مردم، مخاطبش از حدود 4%، 3-4% تا 25 حتی 30% در مواردی بوده و هست. این معنیش اینه که اولا کل خطابات دینی رو ولو خطاب مستقیم رو همشو به یه چوب نمیشه روند. ثانیاً کمیت پایین در مخاطب چون این مباحثی تو رسانه دو احتمال داره و تک احتمالی نیست. یه بار میتونه دلیلش ضعف از ناحیه برنامه ریز باشه یا کسی که ارائه میکنن، یه طرف هم ممکنه مشکل از ناحیه مخاطب باشه، چون ما با کار دینی به عنوان کالا مواجه نمیشیم. که حالا این نکته ایست، اولین نکته ای خواهد بود که حدود 9-10 نکته در باب رسانه دینی و دین در رسانه عرض میکنم بهش اشاره خواهم کرد. مقدمتا این عرض بکنم که تو مباحث اکادمیک در عرصه جامعه شناسی رسانه یه حرفایی زده میشه که بخشش درسته، بخشش غلط و فریبنده است. از جمله تو این مباحث جامعه شناسی رسانه وقتی که تو دنیا از دین در رسانه بحث میکنن، حالا با تفکیک بین دو عبارت دین رسانه‌ای و رسانه دینی که یه وقت بحث در لفظ میکنیم که خب تفاوتی با هم نمیکنن. دین که در رسانه میاد غالبا بایستی به بعضی اقتضائات رسانه‌ای تن بده، به بخشیش یعنی بخش مبتذل رسانه‌ای شدن تن نده. در مورد او شق اول دین رسانه‌ای، همون رسانه دینی، یعنی بخشی از رسانه دینی است. رسانه دینی اعم می شود از دین رسانه‌ای به این معنا. اما دین رسانه‌ای به مفهوم دوم که تن به یک سری پارادوکس هایی و تناقض هایی و ابتذالاتی بده که حالا به بخشش اشاره میکنم، به اون معنا البته تباین هست بین دین و دین رسانه‌ای، دینی که باید عرضه بشه و اونی که عرضه میشه، بین اونچه هست و اونچه باید تفاوت، گاهی تناقض پیش میاد. اما دین برای رسانه‌ای شدن نمیتونه صرفا به محتوای دین ما بسنده بکنیم، به اقتضائات روشیش هیچ توجهی نداشته باشیم و اونا رو دست کم بگیریم. توی هر دو بعد قضیه افراط و تفریط ما رو با مشکل مواجه میکنه. اونو که عرض کردم ما رو به اشتباه نندازه، تو مباحث آکادمیک در جامعه شناسی رسانه در غرب این تعبیر دین رسانه یا رسانه دینی یه چیزی شبیه کلیسای الکترونیک که اونجا مطرح هست، به عنوان یک کالای کهنه است که تلاش مذبوحانه میکنند دینیون و روحانیون دینی و مسیحی برای اینکه تو بازار کالاهای فرهنگی رقابت بکنن با دیگران، وارد یک رقابت تجاری میشن با نتیجه ای از پیش معلوم که کی بازنده است کی برنده است. مشتری زیادی نداره ولی بالاخره یه جایی تو رسانه باید به دین و دینیون داد تا دین تبدیل به بنیادگرایی دینی نشه، یعنی یه جوری تخلیه بشه، یک سوپاپ اطمینانی نهادینه بشه، رسمی بشه. هر چیزی که رسمی شد و تو رسانه رسمی آمد دیگه بعد انقلابیشو، بعد جنبشیشو از دست میده دیگه رادیکالیزم و اپوزیسیون بازی و اینا، یعنی پیام اپوزیسیون دیگه از او به مشام نمیرسه و به گوش نمیرسه. با این استدلال که یه جایی بهش بدیم تا تبدیل به بنیادگرایی دینی نشه، یه مفهومی به نام واعظ رسانه‌ای، واعظ تلویزیونی رو اونجا به عنوان کسانی که میکوشن مفاهیم شخصی و نسبی و درونی رو اجتماعی بکنن و تا حدی که به تلطیف روابط اجتماعی کمک کنه اشکالی ندارد، ولی از مرز این نباید عبور بکنه، اشاره میکنن و میگن اینا فهمشون هم از رسانه‌ای شدن دین فقط در حد تکثیر تعداد مستمعانشون هست و توجه به سایر اقتضائات رسانه‌ای شدن ندارند، چون اگه داشتن میدونستن که اصلا مفاهیم دینی تو رسانه که بیاد، مفاهیم مسیحی که تو رسانه میاد، چه مشکلاتی باش مواجه میشه. از جمله این اقتضائات اینه که مواعظ دینی، مواعظ کلیسا ملالت‌آورند، وارد رقابت میشن با هیجان و تنوع و روزآمدی رسانه و معلومه که برنده و بازنده کیست. این یکی از نوع ورود ایناست تو حوزه جامعه شناسی رسانه دینی، به اصطلاح رسانه و دین بحث کردن. طبق کلیشه‌هایی که در اونجا هم مطرح بوده این هست، حالا تا حدودی درسته، تا حدودی عرض میکنم به خاطر تخصیصی که حالا میخوام بزنم و تفاوتی که اسلام و پیام اسلامی داره با سایر پیام‌ها. البته ما میتونیم معامله‌ای که با مسیحیت در غرب شد اینجا با اسلام بکنیم و کردیم هم گاهی، خودمون به همون روش واعظان مسیحی از دین حرف زدن، یعنی اسلام رو، دین رو در یک قطعه ای از حوزه و عرصه زندگی محدود کردن و از حالت اصلاحگری خارج کردن، تبدیل به حالت توجیهگری. اینا همون کارهایی که با مسیحیت شد، که البته اقتضائاتی هم داشت خود مسیحیت. ما هم گاهی از این بلاها بر سر اسلام تو رسانه‌های رسمی آوردیم. حالا اونی که میخوام عرض کنم یه بحثی است تو فلسفه که برای رسانه‌ای به اصطلاح مدرن میشمرن و نسبتش با دین و رسانه دینی، که سعی بکنیم پاسخ بدیم به این سوال که آیا رسانه دینی شدنی است، که این روشنه به نظر من. اما سوال دوم بیشتر بهش میخوام بپردازیم، اون که دین آیا رسانه‌ای میشود یا نه. اینم از نظر ما مسلمان‌ها به نظرم روشنه پاسخش، اگر تعریف رسانه روشن بشه. یه وقت داریم راجع به ذات و اقتضائات یه چیزی به نام رسانه صحبت میکنیم، اونجا باید وارد بحث بشیم که آیا رسانه ذات دارد و اقتضائات ذاتی دارد، یا رسانه چیزی نیست جز رسانه و اون اقتضائاتی که میگید اقتضائات مربوط به مخاطب و فضای اجتماعی است و مربوط به ظرفیت‌های گوینده و شنونده و توان ما و رقبا ماست، نه لزوما اقتضائات رسانه. کمیت زدگی هم اقتضای رسانه نیست، اقتضای فرهنگ عمومی یک جامعه است و کسانی که فرهنگ سازی میکنن تو اون جامعه. اینا بحثی است که من الان نمیخوام واردش بشم چون جای بحث اصلی منو خواهد گرفت، اما فقط برای که دوستان توجه ذهنی پیدا بکنن که ما بعد پاسخ میدیم روشن باشه به چه سوالاتی از جمله داریم پاسخ میدیم، اینه که تو همین منطق بعضی به اصطلاح پارادوکس های لاینحل یا ظاهرا لاینحلی رو در رسانه ای شدن دین ذکر کردن و فرمولیزه کردن که شبیه به هم هم هستن، که الان من به 3-4 تاش فقط تیکسوار اشاره میکنم، تقریبا یه مضمونو دارن و همشون میخوام بگن که دین به طور مطلق وقتی رسانه ای شد دیگه دین نمیتونه باشه، یا رسانه رسانه نیست یا دین دین نیست. ما الان راه برون رفت اسلامی از اون رو شفافش سعی میکنیم بکنیم. یکی از استدلالایی که شده اینه که رسانه ای شدن دین رو جزئی از مدرنیته میکند، چون طبق تعریف اینا رسانه مدرنه، هرچی که رسانه ای شد به یه معنا مدرن میشه، مدرنیزه میشه. و وقت دین چون سنته، طبق تقسیم بندی های اینا کهنه است، سنته، این وقتی که وارد رسانه شد عملا مدرنیزه میشه و به اقتضائات مدرنیته مجبور تن بده. مهمترین اقتضاء مدرنیته هم سکولاریزه شدن است، یعنی غیر دینی شدن. بنابراین دین وقتی رسانه ای شد عملا غیر دین می شود، غیر دینی می شود به نحو اجتناب ناپذیر. بعضی هم اسمشو با تعبیر پارادوکس نیته ازش نام بردن این رو، چون ریشه های این حرف اونجا ذکر شده. اشکال دیگه ای که کردن که ازش تعبیر شده به، یعنی برگردوندن به ریشه های بعضی حرفایی که پارسونز گفته در باب اجتماعی شدن، ازش اینجوری نتیجه گرفتن که رسانه دینی رسانه حاشیه است نه متن. دین نمیتونه متن رسانه بشه. حالا توضیح میدم که اینا همه با قیاس به مسیحیت حرفا زده میشه یا به اسلام به عنوان یه نهاد اجتماعی در عرض سایر نهادها، نه اسلام شامل که به همه عرصه‌های زندگی کار داره. سوم اون چیزی که ازش تعبیر شده به پارادوکس مکلوهان در باب رسانه، که رسانه دینی برای گفتگو با دیگران، یعنی دین وقتی تو رسانه میاد با رقبایی مواجه میشه، بعد اگر بخواد بنیادگرایانه برخورد کنه که اصلا گفتگویی صورت نمیگیره که بگی ما حقیم شما باطلید. اگر بخواد گفتگو بشه باید بگه یک کم ما حقیم یک کم شما، تا بتونه گفتگو کنه. بنابراین عملا وارد پارادایم نسبی گرایی میشه. رسانه دینی مجبور برای گفتگو با دیگران، یعنی دین وقتی وارد رسانه شد برای گفتگو و تعامل با دیگران مجبور میشه بی‌طرف بشه، نسبی گرا بشه، بین دینی بودن و رسانه بودن مجبور بشه به انتخاب. اگه بخواد تو رسانه بمانه باید دست از مطلقهای خودش برداره و دین بدون مطلقهای خودش دین نیست. مورد چهارمی که گفتن، باز اینو به عنوان نظریه منتنی مطرحش میکنن که از حرفای اون نتیجه گرفتن، در واقع نه ای که خود او مستقیم این تعبیر رو به کار برده باشن، اینا همشون، رسانه دینی نمیتواند جهان شمول باشد، چون هیچ دینی نمیتونه جهان شمول باشه مگر اون که استحاله بشود. بنابراین دین رسانه‌ای دین مجازی میشه، نه دین حقیقی اونگونه که بوده و هست. اینا بعضی از اشکالاتیه که مهمترین در باب رسانه‌ای شدن دین یا دینی شدن رسانه، که حالا یه تفاوتی عرض کردم بین اینا هست، ولی ما اینجا داریم اینا رو به یه معنا اینجا به کار میبریم، چون به وجه خاصی از رسانه‌ای شدن دین فقط نظر داریم. اینا حرفایی که زده شده من نمیخوامم نفی بکنم، اینا واقعا در مورد مسیحیت و نوع وعظها و تبلیغ مسیحی ممکنه صدقم بکنه، ولیکن اصلا قبل از اینکه مسیحیت در اروپا رسانه‌ای بشود همین مشکلات رو داشت. این مشکلات مربوط به رسانه‌ای شدن نبود، قبلش این مسائل بود. اینم میپذیریم که میشود اسلام رو حتی تشیع رو هم با همین هزینه‌های سنگین رسانه‌ای کرد، یعنی همینه که اینا میگن، یعنی از هویت و ماهیت دینی و اصلاحگرانه خودش فاصله بگیره برای که رسانه ای شده باشد. این بلا بر سر اسلام و تشیع هم میتونیم بیاد، آمده هم تا یه حدودی در خارج داخل اینا. اما اینو قبول نداریم که بگید این اقتضاء ذاتی رسانه است و لابدیست و راه و چاره دیگری نیست. ما راجع به این اشکال داریم، به خصوص اگر با این توصیفاتی که حالا عرض خواهم کرد رسانه دینی و دین در رسانه چه خصوصیاتی داره و باید داشته باشه، اون چگونه عمل میکنه، که تمام این اشکالات رو پاسخ میده و خواهیم دید که اون دینی که ما ازش صحبت میکنیم میتونه رسانه‌ای بشه بدون اینکه سکولاریزه بشه، بدون اینکه به حاشیه بره، بدون اینکه نسبی‌گرا و بی‌طرف بشود به لحاظ نظری و تئوریک، و بدون اینکه مجازی بشه و استحاله پیدا کنه. اما البته کار سنگینیه، آسون نیست، هر کسی از پسش بر نمیاد. متابعی توجه بکنیم که بعضی از همین تئوری‌های به اصطلاح جامعه شناختی و رسانه شناسی و نمیدونم در باب فلسفه رسانه و این حرفا، اینا این خطر وجود داره که اگر اینا رو بی حساب و کتاب و بی دقت وارد ذهنیت ما بشه، به تدریج همه چی رو بعدن به هم میرزه. ممکنه همون ابتدا شما احساس نکنید، چون که بعضی از این تئوری‌های تو حوزه‌های علوم اجتماعی و اینا رو آوردیم جداگانه آموزش بدیم به طلبه دانشجوی مسلمون و اینا تو دانشگاه‌های به اصطلاح حتی مثلا اسلامی که بعد انقلاب ساختن و اینا، در کنارش هم گفتن یکم فقه و اخلاق میگیم، یکم هم تئوریای علوم اجتماعی رو میگیم، اینا با هم دیگه میشه وحدت حوزه دانشگاه و بعد دیگه ببین چی تو توش در میاد. این هم یه اشتباهه، نمیخوام بگم اونا رو نباید دونست اونا رو نباید دونست، اما زمینه کردن، سنجاق کردن مکانیکی بعضی تئوریای علوم اجتماعی که مبناش متفاوته با مبنای نگاه اسلامی دینی شیعی، سنجاق کردن اینا به هم دیگه، اینجوری نیست که نهایتا نتیجهش یه چیز مثبتی در بیاد، بگید مزایای هر دو رو داره مزایای فلانو نداره. این لزومن این نیست، نمیخوام بگم لزومن این هست، ولی لزومن این نیست. اینو باید بهش توجه بکنیم، باید مورد به مورد دقت کرد. گاهی یه حرفی ظاهرش علمیست فنیست، اما یه آثار حقوقی اخلاقی اجتماعی و تئوریک و عملی درازمدتی داره که گاهی دیر میفهمید و بحران میسازه. گاهی یه بحران کاشته میشه در درون فکر شما ولو الان متوجه نشید. مثل میدونید یه تکنیک های بحران سازی برای رایانه ها هست، این پدیده عنکبوت ها، دستکاری موتورهای جستجو توی اینترنت و اینا، یه ویروس هایی هست مثل اسب تروا عمل میکنه. یعنی ظاهرا اینا حاوی برنامه های مفیدی هن، ولی وقتی میان وارد شبکه و دژ شما میشن، کدهای خطرناکی آزاد میکنن، بمب‌های لوجیک منطقی، بمب‌های منطقی وارد رایانه و شبکه میشه و همو اولم فوری عمل نمیکنه، یه مدت غیر فعال میمونه، ولی اینا در واقع کوک شدن تا در یه تاریخی فعال بشن و منفجر بشن و منفجر بکنن کل سیستم اطلاعاتی شما رو. اگر ما دقت نکنیم تو حوزه تئوری‌های علوم اجتماعی که ترجمه میشه که به نام علم هم هست، بخشش هم علم و تجربی هست، عقلی هست، با اونا هم ما مشکلی نداریم، به شرطی که برهان داشته باشه و تجربه تاییدش بکنه، چون ما عقل و تجربه رو سکولار نمیدانیم. اگه واقعا عقلی و تجربی باشن، نه اینکه با پاسپورت و برچسب عقل و تجربه بیان ولی نه پشتش برهان عقلی باشه نه تایید تجربی باشد. ولی بسا گزاره‌های ایدئولوژیک سکولاری که نه عقلی نه تجربی و خرافات مدرنن، ادعاهای بلا دلیلن، مملو و علوم اجتماعی و علوم انسانی از این نوع گزاره ها، از جمله تو همین حوزه جامعه شناسی دین و جامعه شناسی رسانه و این حرفا، بخشش منطقی درسته، اونا سکولار و غیر سکولار ندارن، بخشش واقعا هیچ دلیل عقلی تجربی تاییدش نمیکنه، ایدئولوژی هن، ایدئولوژی های مادی مبتنی بر نگاه ها و تفسیرهای مادی و حیوان انگارانه از انسان هن. اونا رو چرا ما بپذیریم؟ اینا گاهی وارد ذهنیت ما میشن و بهش توجه نداریم. مقدمه دوم، قبل از اینکه حالا اون نکات رو عرض بکنم، اینه که یکی از اقتضائات رسانه‌ای شدن دین به معنای مثبتش، نه به معنای مبتذل. یه وقت میگن آقا فلان مفهوم، بله این دیگه رسانه‌ای شد، ژورنالیستی شد، یعنی مبتذل شد، یعنی سطحی شد، عوام فریبانه شد، دیگه استدلالی نیست، منطقی نیست، همطور میگن. چون رسانه دیگه مالیات هم نمیخواد بدید، میگی دیگه. این مفهوم غلط، مفهوم بد، بخش بد اقتضائات رسانه‌ای شدن. ما متاسفانه گرفتار این هستیم. یه عالم برنامه‌های دینی، فیلم‌های ظاهراً دینی تولید میشه و بهش آب بستی، هیچی توش نیست ارزش‌های دینی الا یه ظاهر و قشری گرایی و ادا اصول دینی. می‌بینی الان فقط فیلم‌ها می‌سازن که مثلا توش حجاب ظاهراً درسته، مثلا یک نمازی هم می‌خونن و یا دیگ هم می‌ذارن، آش نظری. الان دیگه چیزای ثابت برنامه‌های فیلم‌های ما اینجوری شده، تقریبا تو همه فیلم ها یک دیگه آش نظریه، یه چند تا خانوم ها دارن چی میزنن و صلوات میفرستن و دیگر هم میزنن، یه پسره هم غیر مذهبیه میاد یه مرتبه همونجا عاشق او میشه و به خاطر دختره مذهبی میشه و یه پیرزنی هم نشسته سبزی پاک میکنه، یه قرآن هم بالای تاخچه. این فیلم دینی شد. از این فیلم های دینی پدر ما میگفت که یه سماور و یه مقدار سبزی خورد کردن و یه چند تا خانم چادری و آقای که اول ریش نداره آخر فیلم ریش میذاره و اینا، از اینا بیارید، من هفته 600 تا فیلم دینی براتون درست میکنم. اینا دیگه یک نوع فیلم فارسی های مبتذل بعد انقلاب با ظاهر دینی و ریاکارانه، که وقتی فیلم تمام میشه شما نه اعتقادات دینیت تقویت شده، نه ارزش ها و اخلاق دینی در شما ایجاد شده، نه مدل دینی زندگی رو یاد گرفتی، هیچی، فقط ادای دینی درآوردی. اما یه اقتضاعات مثبت رسانه‌ای شدن ما داریم. رسانه‌ای میشی باید هزینه‌شو بپردازی. و این رسانه حتی منبر، از خود منبر، وقتی یه منبر میری و شروع می‌کنی، خود منبر اولین و طبیعی‌ترین رسانه است و مؤثرترین رسانه در طول تاریخ. خود گفتگو با مردم اقتضاعات رسانه‌ای داره. مگه هر چیزی رو میشه گفت؟ حتی رو منبر عادی. این اقتضاعات رسانه‌ای به این معنا حتما باید لحاظ بشه. به خصوص هر جه رسانه فراگیرتر میشه و موافق و مخالف و با دین و بی دین و هر شود که دیدگاه های مختلف، زمین های مختلف مخاطبتن، و به خصوص تو فضایی که رقبای شما خیلی از شما بیشترن و خیلی قوی ترن، حتما اقتضاعات رسانه‌ای باید توجه بکنیم. ما تا اونا این بخش مثبتشه و باید توجه کنیم چی هست. و ما تو روایات هم زیاد تو این باب توصیه داریم، تعابیری از خود پیامبر اکرم و اهل بیت سلام الله علیهم که مثلا تعبیر ایاکم والغلو فی الدین، بپرهیزید از قلوب و افراطی‌گری در دین. خب این توصیه شارع مقدسه و آورنده دینه، خودش میگه قلوب در دین مراقب باشید. حلک من کان قبلکم للقلوب، قبلی‌ها از بین رفتن، نه به خاطر اینکه حرفاشون همه باطل بود، حرفای حق داشتن، اما قلوف کردن، افراطی‌گری. افراط از هر دو سر غلطه. یا تعبیر که فرمودن ایاکم و تعمق فی الدین، تعمق اینجا به معنای تفکر و ای تعمق فارسی نیست. تو فارسی میگین تعمق کن، یعنی تفکر و تأمل کن، این که توصیه شده در دین. این تعمق در این روایت به معنای گیر دادن سختگیری های ارتدوکسی، ظاهرگرایی بدون انعطاف، بدون عقلانیت، تبلیغ بدون تفکر. تعمق به معنای تفکر که خود دین دعوت کرده، خود پیامبر و قرآن بارها. این یعنی حقیقت تحریف شده و قلوف شده. دروغ نیست، حقیقته، اما قلوف شده است. دروغ تو ابعاد و اندازه هاشه، نه تو خودش. یعنی اگر یک رسانه ای دین رو که داره به جامعه معرفی میکنه، چه در قالب گفتگوی مستقیم، چه غیر مستقیم، فیلم، نمیدونم هر چی، اگر این قلوف کنه در بیان دین، یعنی ابعاد خود دین رو ارائه نکنه، یعنی ابعاد ثبوتی دین با ابعاد اثباتی دین متفاوت باشه، یعنی اگر دین روی یک چیزی 10 درجه تاکید کرده، روی یک چیزی 100 درجه تو حوزه احکام یا اخلاق یا عقاید، رسانه دینی هم باید به همین اندازه تاکیدش باشه، نه اینکه روی 10 درجه یا 100 درجه تاکید کنه، روی 100 درجه یا 10 درجه تاکید کنه. این میشه اسلام کاریکاتوری، دماغش گنده، گوشش کوچیک، چشماش یک چشمش ریز، یکیش درشت. و همین اسلام مترقی عادلانه عقلانی توحیدی میشه یک اسلام مضحک مسخره ارتجایی غیر قابل تحمل. یا این تعبیر که فرمودن ان الله قد جعل هذا الدين سهلا فخذوا منه ما تطيقون، خداوند این دین رو آسان، یعنی متناسب با ظرفیت بشر نازل کرد، ولی حقایق خیلی بیش از این هاست. شما هم همون مقداری که طاقتش هست، به قدر عقولکم و به قدر طاقتتون و به قدر طاقت جامعه، رعایت ظرفیت مخاطب، اینا هم جزء اقتضائات رسانه‌ای شدنه. مگه همه حقایق رو، حالا فرضاً ما بدونیم خودمون همه جا و به همه، مگه میشه گفت؟ اصلا خود این خلاف حکمت دینه. رسانه عمومی حتما همه چیزو نباید توش نمیشه گفت. معارف دین طبقه بندی شده است، مثل کلاس درس. مگر مطلبی که به دکترای ریاضی میگی، مگه میتونی به دانش آموز کلاس اول بگی؟ هم اون رو پدر اون رو در میاری، هم پدر خودت در میاری. طبقه بندی شده است این مفاهیم. اینم یکی از اقتضائاتشه. فرمود که این دین آسانه، شما و عقلانی حساب کتابتون، حتی تو آخرت هم به قدر عقولکمه، آخرت ما هم عقلانی است. روایت می‌فرماید به اندازه، پیامبر می‌فرماید به اندازه عقلتون مؤاخذه خواهید شد در قیامت. ولذا حساب کتاب عالم و جاهل یکی نیست اصلا، یکی نیست. چیزی رو که از آدم عادی می‌بخشن از عالم نمی‌بخشن. و این تعبیر فوق‌العاده مهم که پیامبر فرمودن ان هذا الدین متین، این دین متینه، یعنی محکم و تمیز حساب شده، طراحی شده، این پروژه درست طراحی و اجرا شد، شما هم درست استفاده کنید. فاوقل فیه برفق، با رفق و مدارا، نه افراط و نه تفریط. رفق یعنی همون رعایت تعادل ظرفیت ها. اینا سیره پیامبره که فرمودن این دین منطقی است، شما هم باش منطقی مواجه بشید. حالا اینا رو میخواد اسمش بگذارید اقتضائات رسانه‌ای، میخواد اصلا اسمش نذارید. بالاخره وقتی دین مطرح میشه با مخاطب، میخواد از طریق تلویزیون باشه، اینترنت، ماهواره یا منبر شفاهیه، اینا اقتضائات بیان این دینه، این ملاحظات باید بشه. حالا اون نکاتی که من به هر کدوم حدود 7-10 تا نکته است، من به هر کدوم فقط اشاره میکنم، فرصت نیست خیلی گسترش بدم. که اسلام در متن باشد و نه حاشیه و پارادوکسی برای اسلامی ها، پارادوکس اون پارادوکس ها نیست اگر درست اسلام مطرح بشه و تبیین بشه. نکته اول اینه که برخلاف اون که توی یکی از همین اشکالات هم اشاره کردم، دین لااقل تا اونجا که حالا به اسلام مربوط میشه ما داریم حرف میزنیم، اسلام و با تفسیر اهل بیت، دین یک امر نمادین نیست، یک کالای فرهنگی نیست. ما به دین به ایمان یک کالای فرهنگی نگاه نمی کنیم که تو رسانه بخوایم با شانتاج و ژورنالیسم و هیجان و تبلیغ تجاری این رو قالب کنیم. و جلب توجه بکنیم. این روش مقدس رو نامقدس میکنه. درست میگین شما، او اشکالی که کردین، اگه واقعا به دین به عنوان یک کالا نگاه کنی، راست میگه، مقدس میشه نامقدس، قداست زدائی میشه، از این سکولاریزم میشه، درسته. اما ما راجعیم از دینی صحبت میکنیم که نامقدس رو هم مقدس میکنه. یعنی ما اصلا تقسیم عرفی قدسی رو که امور تقسیم میشن به قدسی یا غیر قدسی و عرفی، ما اصلا قبول نداریم. اسلام عرفی ترین و ظاهراً غیر قدسی ترین و مادی ترین رفتار رو قدسی میکنه. یعنی کسب معاش، آمیزش با همسر، همین نیازهای عادی مادی، ظاهراً مادی، که از نظر تو منطق مسیحی غربی اینا مسائل عرفی هستن، سکولار هستن، اینا امر مقدس نیستن که، دینی نیستن که، امور طبیعی و غریزی. همینا رو اسلام غیر قدسی ها رو قدسی میکنه، همینا رو تبدیل میکنه به معنویت و عبادت با نیت و انگیزه و با رعایت شریعت. اون دینی که وقتی میاد تو رسانه قدسی میشه غیر قدسی، با این دینی که وقتی میاد غیر قدسی رو قدسی میکنه، اینا دوتا دینه. این نکته اول. اصلا ما حریم غیر قدسی نمیشناسیم. اقتصاد، سیاست، حقوق، حقوق بشر، خانواده، آموزش، رسانه، یه عرصه‌ای، یه مسئله‌ای بگید که این ربطی به دین، به اسلام نداشته باشه و قدسی نباشه به اصطلاح. تا در همون مورد براتون آیات و روایات رو بیاریم و ببینیم که فقها حرف زدن، متکلمین حرف زدن، فلاسفه، عرفا، محدثین، هر کدوم بالاخره یه جوری به قضیه نگاه کردن و وارد شدن. و دریای عظیم روایات که به نظر من یک گنج قبار گرفته است، حتی داخل حوزه علمیه قم و مشهد، حتی داخل حوزه که مشکلات ما ای که ای با یه بخش کوچکی از روایات و آیات سر و کار داریم، و هم در حد که تو مکاسب و رسائل کفایه و دست خارج به ما گفتن. بخش اعظم این روایات که فقط حالا اگه فرصت بشه من نمونه ایشو در باب رسانه خواهم خوند، اگه اینا رو تبدیل کنیم و دستبندی کنیم، ببینید مدل زندگی تو همه عرصه‌ها از اینا چجوری کاملا بروز استخراج میشه. به شرط دیگه ما مسئله داشته باشیم. ما سوال چون نداریم، بدون سوال میریم سراغ روایات، ترجمه تحت اللفظی میکنیم، میگیم خیلی خوب اینا، بله خوب اینا، یه حرف خوبیه. اما اهمیتش که نمیفهمیم که این روایت پاسخ چه پرسش هایی است. پاسخ مهمترین و مدرنترین و مؤثرترین پرسش های زمانه ماست تو عرصه های مختلف. چون اونا رو نمیدونیم، پرسش ها رو دغدغه نداریم، نمیفهمیم با چی روبرویم. مثل بچه‌ای که، مثل کودکی که ناقص العقلی که گرانترین جواهرات دستشه، ارزش اینا رو نمیدونه، میره تو خیابون با اینا تیله بازی میکنه تو کوچه. ما با روایات و با قرآن اینجوری داریم برخورد میکنیم، یعنی هم خود حوزه همین کارو داریم میکنیم ما طلبه ها. اگر دینی که با ابعاد هستی و معنا سر و کار داره، با هدف کیهانی و یک جهانبینی بزرگ و کلان شروع میشه این دین، اما بلافاصله تا ریزترین مسائل خانواده، روش زندگی، از نظافت، آموزش کودک، رابطه با همسایه، آداب تجارت، تا حقوق جنسی، تا همه مسائل دامن میکشه. هیچ دینی به اندازه این دین ظرفیت رسانه‌ای شدن و جهانی شدن رو ندارد. هیچ دینی و هیچ مذهبی که در کنار معنویت و عرفان و تقوا و آخرت گراییش اینقدر ریز وارد مسائل زندگی شده. ما عرضه طبقه بندی و دسته بندی اینا و ارائهش به زبان بشر امروز رو نداریم. بعد فکر میکنیم اینا رو دست ما مونده، منت میگذاریم که آقا ما همه رفتن، شما رو قبول ندارن، فقط ما وایستدیم اینجا. این دین ناظر به گذشته و نوستالژیا نیست. اگر مبتنی ریشه‌های تاریخی و مبتنی بر گذشته، اما مدعی آینده است. زمانمند نیست این دین. رسانه‌ای شدن و جهانی شدن نمیتونه این رو سکولاریزه، غیر قدسی، حاشیه‌ای کنه اگه ما درست مواجه بشیم. این نکته اول، که رسانه دینی روش زندگی رو در ابعاد عملی و جزئی اون باید معطوف به مبانی نظری دین ترسیم کند و میتواند. ما ناتوانیم. رسانه دینی به عنوان کالا با دین برخورد نباید بکنه. البته جذابیت باید باشه، رقابت باید باشه. الان نیست این رقابت. پول بیت الماله و مجبورن هر روز ساعتها برنامه پخش کنن که مردم سرشون گرم بشه. اونا هم تقصیر ندارن دیگه، میگن آقا برنامه بدید، همین که ظاهرش ضد مذهبی نباشه و ضد دینی نباشه، این میشه برنامه دینی دیگه. بنابراین رقابتی هم عملا نیست، معلوم نمیشه کار ضعیف و قوی چیه. یک راه بیشتر نیست دیگه. اگر رقابتی بود، جذابیتی بود، و از اون طرف باید مواظب باشه دین کالا نشه، دین کالا نشه، کالای فرهنگی نشه، مبتذل نشه، به معنای رسانه‌ای به معنای مبتذل نشه، اما در این حال یه رقابتی، جذابیتی باشه، هنر نشون بده، فکری، خلاقیتی، همونجور نشوشی تولید برنامه میکنی که اینا تولید نیست اصلا. نکته دوم، رسانه دینی با تعریف اسلامیش برخلاف اونه که گفتیم راجع به کلیسای الکترونیک و اینا، رسانه محافظ کار و کسالت آور نیست، چون توجیهگر نیست. رسانه دینی، رسانه اسلامی و شیعی، رسانه انتقادی و اصلاحگر و همیشه طلبکاره. کسالت توش بیرون نمیاد، دائم باید نقد کنه، مطال نقد، اخلاق نقد رعایت بشه، حقوق، حقوق متقابل نقد، منطقی بودن نقد رعایت بشه. ما هم اخلاق نقد، هم فقه نقد رو باید بیاموزیم و خودمون اول تربیت بشه. فرهنگ نقد حتی تو خود حوزه هم قوی نیست، سابق بود تو درس و بحث‌های علما سلف صالح، اینا بود تو بعضی درس‌ها هم هنوزم هست، ولی خیلی جاها نیستش. فضای درس خارج و طلبه درس خارجی اونجوری که بوده و تو بعضی درس‌ها هست، نه تو اکثرشون، اینا باید احیا بشه. تو قالب رسانه دینی، رسانه منتقد طلبکاره، بدهکار نیست. اخلاق نقد و حقوق متقابل نقد و منطقی بودن نقد رعایت بشه و اینا خودشون از ارکان نقد دینی هند، رسانه دینی باید اینا رعایت بکنه. ولی رسانه دینی یک رسانه ترسو، غشری، منفعل و محافظه‌کار نباید باشه و نیست، با تعریف اسلامی. نکته سوم، اصل سوم، رسانه به چه معنا دینی است؟ یه وقت میگید رسانه دینی، منظورمون اینه که مشروعه، یعنی محصولاتش خلاف شرع، خلاف فقه، خلاف بینات فقه نیست، مثلا حرام نیست. این تعریف حد اقلیه از رسانه دینی است. البته که یک رسانه دینی نباید خط قرمزهای شریعت رو زیر پا بگذاره، ولی دینی نیست دیگه، غیر دینی، این درسته، اما این حد اقل تعریفشه. رسانه دینی رسانه ایست که بتونه در سه حوزه معارف، ارزش‌ها و مدل زندگی گسترش بده فرهنگ دینی رو با روش هنرمندانه و اقتضائات درست رسانه‌ای شدن در هر سه بود. رسانه دینی فقط رسانه فقهی البته نیست، و رسانه فقهی هم فقط رسانه احکام فردی و مسئله گویی فقط نیست. فقه اجتماعی، بخش غیر عبادی فقه، یعنی توضیح المسائل یک زندگی دینی، نه فقط توضیح المسائل طهارت و نجاست و وضو و اینا، بلکه فراتر از اون، توضیح المسائل کل زندگی دینی، یعنی روش یک زندگی دینی، یک خانواده مسلمان چگونه زندگی میکنن با حفظ جنبه های هنریش و همه مشکلاتی که یه خانواده تو جامعه ما یا هر جامعه‌ای داره، چجوری با تک تک این مشکلات مواجه میشه و مسئله رو حل میکنه. من وقتی عرض کردم به بعضی از دوستان، گفتم آقا هرچی فیلم میذارین توی سینمای ایران و تلویزیون ایران و اینا، ما تو اینا نمیبینیم، کم می، اصلا من که یادم نمیاد واقعا یک خانواده مسلمان رو درست تعریف کنن که روش زندگی مسلمانانه چجوریه. همش میگن از باب ادب است که آموختی از بی ادبان، فیلمای بعدش میگن ها ببین اینجوری نباشید، ولی مثل که خوبه رو بلد نیست کسی بسازه. یه خانواده مسلمان چجوریان؟ شوهر با زنش، زن با شوهر چجوری با هم حرف میزنن، با بچه هاشون، با همسایه، با تو بازار، تو دانشگاه، تو تاکسی، تو خیابون، مشکلات مالی وقتی دارن چیکار میکنن؟ اصلا یک، شما تا حالا یه فیلمی دیدید که یک سریالی مثلا باشه تو این 30 سال یه سریال درست شده باشه که یه خانواده مسلمان متعارف متعادل، نه خیلی مقدس مآب، نه لا مذهب، این خانواده تو موقعیت‌های مختلف تو جامعه چجوری زندگی میکنه، هر قسمتش یه نمونهشو نشون بده، زن و شوهر چجوری باید با هم حرف بزنن، چجوری زندگی بکنن، مسائل اقتصادیشون، مسائل اخلاقیشون، مسائل جنسیشون، مسائل هر شاید معاشرت‌های اجتماعیشون، مسئله بیماری اگه آمد سراغ خانواده اگر چی بود، اگر دارا شدن چجور، اگر نادار بودن چجور، نشون بده مردم یک زندگی مسلمانانه چجور زندگیه. اگه کسی دیده همچی سریال یا فیلمی رو که هنرمندانه هم باشه، نه که واعظانه فقط باشه، هنر. اگه هم چیزی دیده بگه ما هم او رو ببینیم، هم خودمون هم بخریم به همه بدیم ببینن. بله بفرما. کدومه؟ چی؟ کدومه؟ همون فیلم رو معرفی کن. خب معرفی کن فیلمشو. آقا این فیلمی که میگی اینجوریه تعریف، معرفی کن من برم تهیهش کنم. حدودن 70%. کوی یکیشو بگو. خارج از بحثه؟ همین هم بگو، همه استفاده کن. میگم یه چیزی بگو همه الان استفاده کنن. چجوری میشه؟
اغلب فیلمای ما قرار این جامعه ساخته میشه.
آقا سوال من اینه، یک فیلم به من نشون بده یه سریالی ساخته شده که زندگی یک خانواده مسلمان که مسلمانانه میخواد زندگی کنه، یعنی به لحاظ بله ظاهرش مسلمانی نباشه، که مرد ریش داره خانم هم چادر داره، اینو نگفتیم ما. اخلاق اسلامی، روابط اسلامی با همسایه، با فامیل، صله رحم، مهمانی چجوری بدی، چجوری مهمانی بری، اگه سرطان گرفت بابات چیکار بکنی، اگر بچه تو کنکور قبول شد یا نشد چیکار کنی، اینا رو بهشون میده. و الا فیلم که توش سفره ابوالفضل میندازن و اینا که زیاد دیدیم، که سفره از ابوالفضل که زیاد دیدیم تو فیلم ها. اما فیلمی که ما واقعا مسلمان ایدئال چه اسلام میگیم تو فیلم ها بذاریم. خب تلویزیون اشتباه میکنه که همینا رو منعکس میکنه. اصلا اشکال ما به تلویزیون نمیاد. شما میگه همین چیزی که تو جامعه هست، شما میگه همین چیزی که تو تلویزیون تو جامعه هست، تلویزیون داره نشون میده. خب اشتباهش همیه. تلویزیون باید دانشگاه اسلامی باشه. رسانه باید دانشگاه باشه. به مردم نگه مردم دارین اینجوری زندگی میکنین. ببینین خب خودمون که بلدیم، میدونیم داریم چجوری زندگی میکنیم. تو اون زندگی که باید کرد، اون رو به ما نشون بده. اینم یه نکته. نکته سوم، رسانه دینی در محاصره شما کارمند صدا و سیمایی؟ خب همینه دیگه. گوش کن یه چیزی یاد بگیر. من نشستی اینجا از صدا و سیما دفاع میکنم. از مثلا من صدا و سیما نیست اصلا اینجا. اصلا من بحثم صدا و سیما نبود. بحث ما رسانه در کشور بعد از انقلاب تو جمهوری اسلامی، رسانه چه باید میبود و چه هست. تازه صدا و سیما رو بذار من دفاع کنم ازش. او میگه که تقصیر من چیه؟ کی متولیه که به من مدل زندگی دینی رو نشون بده تا من نشون بدم؟ کو تولید؟ او میگه تقصیر قومه. او راست میگه. حالا اگه میخوای صدا و سیما دفاع کنی اینجوری دفاع کن، نه اونجوری. بگو آقا صدا و سیما چیه جز یک رسانه؟ او میگه که آقا شما از من مدل زندگی دینی میخوای تو رسانه؟ مگه من کارم اینه؟ کی باید این کارو بکنه؟ حوزه علمی قم. آقای حوزه علمی قم و مشهد، کوی مدل زندگی، یک سناریو 50 تا سناریو در سال کو که توش مدل زندگی دینی نشون تو بده، من میسازم. اینم جواب رؤسای شما به حوزه میتونه باشه. اینجوری باید بحث کنیم، نه اینکه آقا خودت اصلا خوبه. اصلا ما به خوب و بدش کار نداریم. این اشکال هست که آقا آین حوزه علمی قم، مشهد، نجف، شما که میگید که ما که میگیم آقا مدل زندگی سکولار رو بذار کنار، مدل زندگی دینی، بسم الله، این صدا و سیما در اختیار شما، این تلویزیونی رسانه، این سینماها در اختیار شما، بسم الله. خب 50 تا سناریو کو از تو قم باید بیاد بیرون دیگه در طول سال؟ 20 تا که باید بیاد که هنرمندانه باشه، قوی باشه و در حال دینی باشه. دینی باشه به معنی نه ظاهرگرایانه، به معنی مدل زندگی دینی، منطق دینی معلوم بشه که یک زندگی دینی با احساسات ما، با عقل ما، با نیازهای جنسی ما، با نیاز اقتصادی ما، با روابط اجتماعی ما چجوری اینا رو اصلاح میکنه. کو آقا اینا؟ این رسانه های ما این جواب میتونن بدن، وقت باید حوزه جواب بده. که شما با این دریای عظیم روایات که مدل زندگی رو تا جزئی ترین مراحلش رفته جلو، چیکار داره میکنی؟ اگر ما واقعا لیاقتی روایت رو داریم، این آیات روایت رو، اگه این دریای عظیم معارف در اختیار ملت‌های دیگه بود، بعضی ملت‌های دیگه باور کن از تو هر کدوم از اینا در سال 500 تا سناریوی قوی بیرون می‌آوردن. ما رو معادن طلا و نقره نشستیم، عرضه استخراج اینا رو نداریم. اونا رو معادن گچ میشستن از توش طلا و نقره نما در آوردن کار کردن. اینه فرق ما با اونا. و اون رسانه که ما داریم میگیم اصلا بحث ما صدا و سیما نیست که اینجوری حرف میزنید و تازه اونا هم میتونن این جواب بدن. بحث رسانه است به طور کلی. خب رسانه دینی گفتیم فقط فقهی نیست و در محاصره ی رسانه های غیر دینی است. دینی کردن رسانه دست کم 4 تا معنا داره در سطوح مختلف. یکی به معنای فقهی بودن رسانه است، با همین توضیحی که گفتیم فقه اجتماعی و مدل زندگی به خصوص در او بسیار مهمه. نه ای که تو گوشه فیلم نشون بده یکی هم محاسن داره انگشتر عقیقش تو دوربین نشون بده و مساکم الله صبحکم الله اینا گفت دیگه دینی شد. یه خانومه چادر داره آش نظری داره هم میزنه، این دیگه سینمای مذهبیه. فقهی به این معنای عام ریشه ای عرض میکنه. علاوه بر او اخلاقی کردن رسانه، چون فقه و اخلاق از هم جدا نیست. ممکن یک رسانه ظاهرا فقه رو رعایت کنه ولی کاملا غیر اخلاقی باشه، ولی کلاه شرعی، حیله های شرعی رو همه رو بگه پاسخ فقهی به شما بده، بگه آقا ما خطوط قرمز فقهی رو زیر پا نگذاشتیم، ولی در واقع گذاشته باشه، روح دین رو زیر پا گذاشته باشه. و سوم عادلانه کردن رسانه، عادلانه بودن رسانه، چون اسلامی کردن رسانه بدون عدالت، اسلامی منهای عدالت نداریم، همونطور که اسلامی منهای معنویت نداریم، همونطور که اسلامی منهای فقه و همونطور که اسلامی منهای اخلاق نداریم. و عقلانی کردن رسانه، اینا 4-5 معناست که همه در دینی کردن رسانه نهفته است. یعنی دینی اسلامی کردن رسانه به معنای هر 4-5 تاست. فقهی به معنای فقه به خصوص اجتماعی بودنش، اخلاقی بودن، عاقلانه بودن، عادلانه بودن، حالا اگر معنوی بودن هم جداگان حساب بکنید. تحلیل فقهی به معنای فقه فردی و ظواهر فقه فردی یه بعد از رسانه مذهبی است که بعضیا فکر میکنن همین که ظاهر بعضی عبادات فردی توی رسانه رعایت بشه این میشه رسانه دینی، مثلا نماز رو نشون بدیم. ولی پیامی که کل این رسانه فیلم به شما منتقل میکنه یه پیام کاملا غیر دینی. من میتونم برای شما یه سناریو رو ترسیم بکنم که تمام ظواهر فقه فردی توش رعایت شده ولی این فیلم، این رسانه کاملا ضد دینیه، کاملا لائیک میتونه باشه. شده نیست. باید دقت کرد که اینا ظاهر و باطن از هم جدا نیفتن. نگاه اخلاقی معنوی به ماجراهای انسانی و اجتماعی و نگاه فقهی همه با هم باشه. گرچه دین فقط فقه نیست ولی دین منهای فقه هم دین نیست. بدون فقه هم دین نمیشه. فقه به خصوص عرض کردم فقهی که توضیح المسائل روش دینی زندگی باشه در رسانه که بیشتر مد نظره و بخش اعظم دین بلکه فقه ما هم همونه. فقهی بودن به معنی که رعایت حدود بشود نه به معنای مقدس معابی. اینم باز یه اشکالی به حوزه وارد میشه و که عموم مردم توده مردم جامعه اونی که به عنوان توضیح المسائل میبینن صرفا توضیح المسائل احکام فردی عبادی است. درسته یا نه؟ توضیح المسائل روش زندگی که فقهی است دیگه، اونم کاملا فقهی است، فقهی اخلاقی است. این توضیح المسائل که برای جامعه امروز، شرایط امروز، اینا ما خیلی کم، نمیگم نیست، کم تولید میشه و بسیار بسیار کمتر توضیح میشه و هنوز اونم که تولید شده به نظر ما ارتباطش با رسانه درست برقرار نشده، یعنی درست توضیح نمیشه. اینم یه اشکال که هم به حوزه وارده هم به رسانه، یعنی به همه ماها وارده. دین یک نهادی در عرض سایر نهادها و بخشی از فرهنگ نیست که بگیم خب دین به سهم خودش در عرض سایر نهادها مثل قانون، نهاد آموزش، نهاد اقتصاد، سیاست، اخلاق قانع باشه. دین صفت فرهنگ و روح فرهنگ و جهت فرهنگ و رسانه است. فرهنگ یا دینی است یا غیر دینی. این دینی بودن در همه اجزایش باید سرایت کنه و شمول و جامعیت دین مورد توجه باشه در رسانه. رسانه دینی رسانه است که روش زندگی دینی رو بتونه به جامعه درست منتقل کنه، هنرمندانه، بدون که مخاطب دچار تهوع بشه، یعنی جذب و انجذاب معرفتی و هنری صورت بگیره. اصل چهارم، خب امروز بحث از اینه که ارتباطات و رسانه جهانی شدن و درستم هست. رسانه دینی باید به زبان جهانی و وجدان جهانی بیندیشد. درسته که مخاطبش محلی است اما باید جوری حرف بزنه که گویی جهانی است، یعنی خصوصیت مخاطبش و مخاطب محلی خودش رو رعایت بکنه اما منحصر در اون نباشه. جهانی شدن رسانه و ارتباطات مسئله مهمی است، اصلا مهمترین اتفاق این قرنه، مهمترین اتفاق این قرنه، همه چی رو عوض کرده. و میکنه. رسانه‌های جهانی امروز مرز زمان و مکان رو در هم شکستن، یعنی زمان و مکان رو مجدداً ترکیب کردن، یه چیزی دیگه از توش بیرون میارن. هر رسانه دینی بنابراین باید در این حال که با مخاطب محلی خودش سخن میگه، این اصل چهارمه، باید به نحوی بگه که در این حال گویی در محضر همه بشریت و با مخاطب جهانی هم داره سخن میگه، که اگه بلافاصله این پیام شما همین الان ترجمه شد به یه زبانی اون گوشه دنیا، شرمنده نباشی، قابل دفاع باشه. رسانه‌های جهانی درست بگه زمینه رو برای دروغ‌های جهانی، فریب‌ها و اغوا جهانی فراهم کردن، ولی از اون طرف هم یه وجدان مشترک جهانی به وجود دارن میارن، یه زبان مشترک جهانی که رسانه دینی باید حتما اون زبان و اون وجدان رو بشناسه، نسبت درستی با او برقرار بکنه. به زبان محلی حرف بزنیم ولی محتوای جهانی رو بگیم، یعنی عقلانی، فطری، عادلانه و انسانی، ولو به زبان محلی و با اختزاعات محلی حرفهایی بزنیم که به هر زبانی اگر ترجمه بشن با مخاطب جهانی طرح بشن قابل دفاع باشن. منظورم این نیست که مفاهیم خونسا باشن، مورد قبول مؤمن و کافر باشن، مفاهیم سکولار دنیا پسند باشن، بلکه منظور اینه که پایه‌های منطقی و اخلاقی بحث‌های دینی، چه به شکل گفتگو چه به شکل فیلم و نمایش و اینا، باید همواره آماده و قابل عرضه و قابل ارائه به کل بشر باشه، یعنی فارغ از تعصب و تحکم و اما مملو و از یقین و اعتماد به نفس. ببینید بعضیا یقین رو با تعصب اشتباه میگیرن. میتونی یک کار دینی ارائه بکنی 100% یقین توش موج بزنه اما تعصب نباشه توش، تحکم نباشه اما اعتماد به نفس باشه، لحن خشن به اصطلاح بنیادگرایانه نداشته باشه اما بنیادش یقینی باشه. اینا مخلوط با هم داشت. اصل پنجم، سوال اینه رسانه دینی با کمیت و کیفیت چه بکنه، یعنی یک نسبت درستی بین کم و کیف. با ذائقه ژورنالیستی رسانه چه باید کرد؟ رسانه به طور طبیعی چون باید مدام کمیت زیادی رو هی در روز تولید کنه، کار روتینه دیگه، کارمندیه، کارمندی دیگه، باید تون تون تولید کنی، مطلب بریزی بیرون، وقت تو پر کنی، نمیتونی که آنتن خالی نگه داری، نمیتونی که برنامه تو پر نکنی، نمیتونی روزنامه یا مجله تو چیزی ننویسی، سر هفته رسید باید بدی بیرون. خب این یک اختزاعات درست میکنه وقتی که شما مطلب که به اندازه نداری که، مجبوری آب ببندی، درسته؟ مجبوری آب ببندی، مجبوریم چرند بگیم، تکراری بگیم، یه مطلب مهم رو رو روشش فکر نکنی، سطحی بگی. شما اگه یک شیرینی رو تو سینی درستی ندی، از دور پرت کنی طرف مهمانه تو صورتش، ولو شیرینی باشه، با شما چه برخورد خواهد کرد؟ به من توهین از بالاتر دیگه نمیشه. ولو شیرینی، شیرینی هم اگه پرتاب کنی تو صورت مخاطبه، ما همتون مطلب مطالب دینی و مذهبی پرتاب میفرماییم به طرف مخاطب. چرا؟ باید آب ببندی، کارمندیم ما، کارمونو باید بکنیم. حالا روایت میخونم فرصت بشه که پیامبر میفرماد که من دقت میکنم هر حرفی رو هر جایی نزنم، بسا حرفها که باید بزنم ولی نیگر میدارم نمیگم. حالا روایتش براتون میخونم، میبینم حالا اینجا نباید گفت، وقتش حالا نیست، جاش اینجا نیست، بهترین حرفه. خب یک اقتضاء غلط به معنای غلط اقتضاء رسانی شدن، چون رسانه به این معنا حریص، زیادت طلب، کمیت گراست، تنوع طلب، لذت محور، هیجان طلب، هیجان خواه. خب اقتضاء میکنه همین آب بستن رو دیگه. یعنی به همین دلایل بود که بعضیا به تحلیل سرد ذات گرایانه در خصوص رسانه رسیدن، که نکنه واقعا رسانه یک مقوله به اصطلاح مدرن و سکولار و باش کار دینی نمیشه کرد. بعضیا از همین جاها به این نتیجه رسیدن که به نظر من نتیجه منطقی نیست. البته بخشش درسته اما ادله‌ای که میاره، نتیجه‌ای که میگیرن از مقدار ادله‌ای که میارن بیشتره. مقدار ادله با مقدار نتیجه مساوی نیست. نه اینکه کلش غلط باشه. تو رسانه دینی محتوا دنبال قالب نباید بدوه. قالب باید با محتوا تطبیق پیدا بکنه. البته قالب باید هنرمندانه باشه، همونقدر وسواس رو محتوا، همونقدر وسواس رو قالب، وسواس روی مضمون، همونقدر رو فرم و روش. چون پیامبران، پیامبر و اهل بیت همینطور بودن. آقا خطابهای امیرالمومنین حضرت فاطمه رو برید ببینید، صلوات الله علیه ما رو، زیباترین کلمات و جملات، هنرمندانه ترین انشاء. همینطوری نبود که ما حرفای الهی داریم میزنیم دیگه، حالا لازم نیست خیلی کلمات فکر کنیم، کلمات زیبا، نه. حرف خوب، محتوای خوب در قالب کلمات خوب و قشنگ. اما رسانه محتوا دنبال قالب اگر بدوه، واحدش بشه تعداد ساعت، برای که میخوای پول بگیری، برای که کارمندی بیلان کار باید بدی، این دیگه فاصله میگیره از رسالت دینی. رسانه دینی از رسالت دینی فاصله نباید بگیره. معیار تولید، تو تولید فکر و تولید علم و تولید بحث رسانه اسلامی، توناج نیست. آقا یه زمانی میان طبق همین معیارهای غربی میخوان بگن ما توسعه فرهنگی پیدا کردیم، میگفتن آقا ما در ماه چند تن کاغذ روزنامه داریم مصرف میشه. آقا مگه توناجه؟ مگه روزنامه با تن معیارش قیراتیه؟ چقدر حرف زدی، چی گفتی؟ 600 تن چرند بگو. این توسعه؟ توسعه فرهنگی؟ 6000 تن چرند بیا بگو، 5 تا کلمه درست بگو، اینه که توسعه است. نه، او توسعه کمی ما بعد از توسعه کیفیه، بعد از اینکه کیفیت درست رعایت بشه، و کیفیت قربانی کمیت نباید بشه در رسانه دینی. صدمه بسیار جدی به فرهنگ دینی میزنه این کار و زده تا به حال. حتی من میخوام بگم گاهی سکوت رسانه‌ای بهتر است از پرگویی رسانه‌ای دینی، پرگویی و بدگویی، سکوتش حتی بهتره. ارزش صمت و سکوت متفکرانه تو روایات ما تأکید شده روش. پیامبر اکرم در سیره تبلیغیشون، در سیرهشون نوشتن که صلوات الله علیه و آله، که تا از ایشون سوال نمی‌کردن ایشون سکوت می‌کرد، حرف نمی‌زد، مگر جایی که لازم می‌دونستان که باید یه چیزی رو بگن، و الا تا سوال نمی‌کردن ایشون خودشون نمی‌کردن برزن که خب آقا بشین می‌خوام باهاتون یکم موعظتون کنم. آقا کجا داری میری؟ بشین می‌خوام باهات حرف دینی بزنم. اصلا همین چیزی تو سیره پیامبر نیست. تشنه‌شون می‌کرد. اولا با عملش بیشتر حرف میزد تا با زبانش. با عملش مسحورشون میکرد. بعد اونا میامدن سراغش میگفتن آقا نمیشه شما یکم حرفم بزنی برای ما؟ نمیذاشت ذائقه و اشتها مخاطبش کور بشه پیامبر. اینا هم جزء سیره پیامبره. سخن حکیمانه گفتن از سکوت برتر است، اما سکوت از مبتذل گفتن برتر است. ترجیح داره بر این برنامه‌ای که توش آب میبندیم، برنامه‌ای مذهبی. از کمیت زدگی باید بترسیم. پر کردن چشم و گوش مخاطب در رسانه دینی خطرناکه، خستش میکنه، کسلش میکنه، حالت تهوع درش ایجاد میکنه بدون که چیزی بهش اضافه بشه، و همه حالت پذیرش عادیش هم از دست میده، دافعه پیدا میکنه تا میبینه تو رو روشو برمیگردونه. این از سکوت خیلی بدتره، سکوت بهتره. البته آسان سازی برای تفهیم و تفاهم خوبه، ولی رقیق کردن، آب بستن به مفاهیم دینی برای اینکه رسانه ایش بکنی و یک زائقه احمقانه ایجاد بکنی در مخاطبت و اشتها مردم رو کور کنی، این خطرناکه. اصل ششم، دین در رسانه دکور صحنه نیست و نباید باشه. الان ما تو رسانه ما دین دکور صحنه است گاهی، یعنی بسیاری اوقات اینطوره. دین تماشاگر نیست، بازیگره، متن، نه حاشیه. دین یعنی چی؟ دین یعنی منطق، صداقت، اخلاق، عدالت طلبی و ارزش‌های دیگه دینی. بنابراین رسانه دینی یعنی رسانه‌ای که خودش رو مسئول کنه و مقید بدونه به این امور. رسانه دینی باید شجاع باشد، اونگونه که انبیا بودند، خودباور باشد، شرمنده و منفعل نباشه، آمنه به رسالته و آمنه به نفسه باید باشه، زبان شکاکانه و منفعلانه نباید داشته باشه رسانه دینی. البته زبان توهین کننده و دیکتاتور معابانه و تکفیری هم نباید داشته باشه. زبان منطقی، همون روایتی که از پیامبر خوندم اول عرایزم، اما زبان شکاکانه، دینداری شرمنده و معذرت خواهانه، نه، اینم نمیتونه، نباید باشه. دینداری شرمنده اصلا نباید رسانه ای بشه. تو خودتو قبول نداری، چی رو میخوای تأمین بدی و تکثیر کنی؟ آماده مشکلات باید باشیم. ببینید پیامبران چجوری بودن. این لا یخاف و لومت لائم، این تو رسانه دینی هم باید باشه. بعد از رعایت منطق و اخلاق و هنر و همه چی، مشکلات هرچه بیشتر، پیام قوی تر. آمادگی برای استهزا شدن، ما من رسول الا که استهزا شد. آب دهان و زباله های رسانه‌ای به سمتش پرتاب میکنن و باید تحمل کنه. حکمت باشد، در کنارش هم استحکام باشد. شما ببینید فرهنگ مقابل ما، فرهنگ رقیب ما، فرهنگ غرب سکولاریسم هست و ای کاملا مدعی و هژمونی طلبه. اصلا ادعا میکنه من حاکم بر جهان و رهبر جهانم و اکثر رسانه های جهان که دست ایناست، اینا طلبکارانه پیام میدن، نه بدهکارانه. اونا شرمنده نیستن، ما شرمنده ایم. خیلی محکم حرف میزنن، انگار بقیه فرهنگ ها باید برای هر کلمه‌ای که میگن اقامه برهان کنن و الا اصل صحت داده های اونهاست بدون نیاز به برهان. اصل اونه، مگه خلافش ثابت بشه بیانه ما بیاریم. در باب حقوق بشر، حقوق زن، آزادی، دموکراسی، هر چیزی، توسعه، ببینید اصالت با تعریف غربه تو رسانه ها. دلیل هم نمیخواد بیاری، اصل اونه. شما میخوای غیر او بزنی، شما باید مثل که شرمنده باشی حتی اگر برهان بیاری. ما حاشیه، اونا متن. رسانه دینی اینجوری نیست، ما هم باید متن باشه. اصل هفتم، رسانه دینی با مفهوم هیجان و سرگرمی که حالا تو اصل پنجم به یه نحوی بهش اشاره کردیم چه باید بکنه؟ غرائز، یعنی خشونت، شهوت، لغو، لهو و لعب، غفلت، لذت، در هم ریختن مفهوم حلال و حرام، اینا چیزایی است که تو رسانه‌های حاکم بر جهان موج می‌زنه و بعضیا فکر کردن اینا اقتضائات ذات رسانه است که نیست. به نظر ما اینا مشکلاتی است که بر سر راه رسانه دینی هست و عرضی است. البته مشکل است، اینقدر مشکله که بعضی فکر کردن مانع ذاتی داره، اینقدر مشکله که بعضی فکر کردن مانع ذاتی وجود داره. نه، زبان دین جوهره اخلاقی داره، مسئولیت آوره، با اباحه‌گری میانه نداره، این روشنه. بنابراین بعضی ها تو دنیا که به نام رسانه دینی سعی کردن یه مقداری هم اباحه‌گری داشته باشه تا جذب کنن، اینا راه خطا رفته. میدونی کلیسا، این واقعی ها تو بعضی کشورها، کلیسا کنار کلیسا خودش دیسکو زده، رقاصخونه، مشروب فروشی، که جوونا جذب بشن به کلیسا. میگه که شما میخوای برید مثلا فاحشه بازی و مشروب بخورید و از این کارا بکنید، بیاد همینجا جای خودمون زیر سایه دین و مذهب و اینا. یک دیسکوی مشروب فروشی میزنن کنار کلیسا، بعضی جاها اینجوریه، اینجا میرخصن، کشیش هم میره اونجا باهاشون دست میده میرخصه فلان اینا، بعد میگه که حالا رقصیدیم که چی کردین، حالا بریم یک کلیسا هم یک کمی هم کارای مذهبی بکنیم که خیلی دیگه ملحد و اینا نشین. خب این اصلا خلاف جوهر تفکر دینی است. بعضیا میخوان دین جذاب رسانه‌ای بکنه، فکر میکنه یعنی باید بیفته تو حوزه اباحه‌گری تا وقت بشه رسانه‌ای. این غلطه. اما از اون طرف دقت بکنید، بعضیا فکر کردن مثل اینکه اون رسانه ای که ریتم غم برش حاکم نباشد مذهبی نیست. اینو از کجا آوردیم؟ اصلا این اصل از کجا آمده که نسبت دین با غم قوی تر است از نسبتش با شادی؟ این از کجا آوردیم؟ در حالی که اصلا یکی از رسالتهای دین برطرف کردن غمه. الله تخافو ولا تحزنو. اصلا دین آمده برای که خوف و حزن تو جامعه نباشه، یکی از اهداف مهمش هم اینه. منتها باید به این قضیه توجه کنیم، ما دو نوع غم داریم و دو نوع شادی. اصالت نه با غمه نه با شادی. غم و شادی های احمقانه داریم، این دوتا غمش و شادیش به یک اندازه غیر دینیه. خوف و رجاء، به تعبیر امام میگفت خوف و رجاء حیوانی یا غم و شادی های ابلهانه. غم دنیا و شادی دنیا، غم خودخواهی و شادی خودخواهی، هر دو به یک اندازه غیر دینیه. و غم و شادی های عقلانی و الهی داریم، هم غمش دینیه هم شادیش دینیه، هر دوش عاقلانه است، حکیمانه است. رسانه دینی ریتم غم بالاخره باید برش حاکم و مسلط باشه. کی گفته اینو؟ شما مطالب رو باید، رسانه دینی باید بتونه انچنان انسانی و فطری با تسامح عقلانی، با همون رفقی که پیامبر فرمود، حقایق رو با طبقه بندی و هنرمندانه ارائه بکنه بدون اینکه ریتم غم‌آلود داشته باشه. در صفات انبیا گفتن و در خود پیامبر اکرم فرمودن اینا غمشون در سینه بود و لبخند بر لب. به دیگران غم منتقل نمی‌کردن پیامبر. تو سنت پیامبر همیشه پیامبر اکرم یه لبخند نمکینی در گوشه لب مبارکش، همیشه در گوشه لبش یک لبخندی بود. پیغمبر عبوس و غمناک و غم پراکن نبوده هیچ وقت. ما اینجوریم. پیغمبر هر جا میرفت آرامش، منطق، اعتدال، اخلاق با خودش میبرد. اگه کسی رو میدید ناراحته میگفت بپرسید ازش چرا ناراحتی. میفرمود که ادخال سرور یعنی شاد کردن دیگران، این ارزش مذهبی و دینیه. غمگین کردن دیگران ایزاء انسانه، یه معصیته. این نگاهه. ما مش که فکر کنیم نسبت دین با غم بیشتر از نسبتش با شادی. نه، نسبت دین با غم و شادی به یک اندازه است، متأ غم و شادی دو نوعه. رسانه‌ای که غم و شادی، غم دنیا محور و شادی دنیا محور ارائه بکنه، این رسانه در هر دو صورت غیر دینیه. رسانه‌ای که غم عقلانی و معنوی، غم حکیمانه بیاره، غم ناشی از تأمل و تفکر، غمی که توش درد حقیقت، درد انسان، درد انسان محروم و گرسنه است، درد عدالت، درد آخرت، این غم خیلی زیباست. اگه هنر داری اینو نشون بده. همونقدر که شادی ناشی از شادی‌های انسانی مقدسه. اینا رو ما باید درست بفهمیم. تو حوزه رسانه دینی یه توهماتی ما داریم. هنر دینی و رسانه دینی موجب انبساط خاطر و شکفتگی عقل و فتح قلب و سعه صدر در مخاطبش باید بشه. گاهی با غم، گاهی با شادی. شادی آور است، اما شادی عقلی و روحی، نه لزوما شادی های غریزی. غم غیر دینی، غم دنیوی، اون غیر دینیه. غم دینی داریم، غم غیر دینی. شادی حکیمانه داریم، شادی غیر حکیمانه و غیر دینی. و الا کسالت و حزن و خوف مفاهیم دینی نیستن، مفاهیم غیر دینی هن. تو روایت ما میگه کسالت هر جا هست، نفاق اونجا هست. دیدید دیگه حتما. فهمیدن یکی از علائم منافق کسالته. چون اصلا انگیزه و نشاط و ابتهاج برای عمل صالح و برای تلاش نداره. بنابراین رسانه ای که محصولش کسالت بشه، محصولش یأس باشه، محصولش غمهای غیر انسانی یا شادیهای غیر انسانی باشه، این رسانه دینی نیست. ولو با ادبیات مذهبی کار کنه. رسانه ای که توش انبساط و آرامش است، خوف و حزن منتقل نمیشه به مردم، استرس و اضطراب‌های بیهوده به مردم منتقل نشه، آرامش در این حال، مسئولیت اخلاقی، تعهد انقلابی، عدالت‌خواهی، عقلانیت، انسانیت، محبت، عشق، آرامش، اینا منتقل کنه به جامعه، این سیگنال‌ها رو بده به مخاطب، این میشه رسانه دینی. رسانه دینی رو از جمله از رو آثارش باید شناخت. آثارش هم فقط ظواهرش نیست. چه احساسی در مخاطبت ایجاد می‌کنه؟ چه پیام معرفتی داری به اون منتقل میکنی؟ دین آمده که بگه الله تخافو ولا تحزنو و ابشرو. یه هدف انبیاست. رسانه دینی باید بتونی کارو بکنه. خوف و حزن دنیوی نباید منتقل کنه. البته خوف و حزن اخروی و انسانی چرا؟ اون منافاتی با بشارت نداره. دین بشارت است و انذار. رسانه دینی هم باید همطور باشه. نسبتش با غرایز بشر هم باید روشن باشه. غرایزو به رسمیت باید بشناسی، نباید سرکوب کنی. مطابق روش اخلاقی منعکس کن. حتی عشق رو. و الا شما میتونی حجاب تو فیلمات حجاب باشه ولی پیام سکسی به هم مخابره بکنن با همین حجاب. الان بعضی فیلمایی که تو سینمای ایران هست واقعا من نگاه میکنم، نه الان، سال هاست، از 20 سال اینجوره، بعضی فیلمای خارجی که تلویزیون اینا میذاره که طرف حجابی هم نداره، بعضی از این فیلمای ظاهرا با حجابی که میذاره، اینا به نظر من پیام جنسی بیشتر میده تا اونا. ای بیشتر گاهی میبینی پیام سیگنالای معنیدار میده و اینها، قصد غیبه بیشتر تو اینا است تا اونا، ولو ظاهرش هم مذهبی درست. طرز حرف زدن ها، طرز نگاه کردن هاشون، طرز کاراشون. یه وقت داشت یک فیلم نشون میداد، یه بستگان نبودن، یه سربچه کوچیک ابتدایی که اهل فیلم و این چیزا که بگید اینا اهل چیزا رو میبینن نه، نبود، داشت ایشون فیلمو نگاه میکرد، اول سریال بود، تا یک دختر خانم پدر خانم با هم حرف زدن، اون هم محجبه بود و هم مذهبی بود، مثلا قیافه‌های مذهبی اینا داشت اینا، ایشون کلاس دوم، دوم سوم ابتدایی بود، تا نهایت یک کم گذشت گفت این دو تا با هم ازدواج میکنن. فاخر فیلمی که از اولش معلومه که دو تا میخوان با هم ازدواج کنن، با هم علامت ازدواج میدن، اینا مثلا هر دو هم مذهبی و محجبه و اینجوریه که اینا پیامی که بچه ابتدایی متوجه میشه دیگه خیلی هنره. ما غرایز بشری رو به رسمیت میشناسیم. قل من حرم زینت الله، تحریم نباید کرد. می‌فرماد ساعتاً للذذ، بخشی از برنامه‌ها برای لذت باشه. حتما ما موافقیم بخشی از برنامه‌های رسانه دینی باید برای لذت و تفریح باشه، اما لذت هم دو جوره، جهتدار و بی جهت. تفریح هم دو جوره. اینا از پیچیدگی‌های رسانه دینی است که بستگی داره به عرضه و خلاقیت ماها. دین بالاخره نه معارفش، نه اخلاقش، نه احکامش هزل و حجو نیست. خنده احمق‌ها رو نمی‌طلبه. لهو و لعب نیست. بشارتش هم جدی است. جدی بودن ولی به معنای غمناک بودن و خشن بودن نیست. جدی بودن غیر از غمناک بودنه. اینو باید بفهمیم. شادی دینی از نوع لغو و از سر لهو و لعب نیست. اینا خب جاذبه های اصلی رسانه های دنیاست. ما بالاخره پیام دین اینه که آخر آخرش میگه آقا قفوهم انهم مسئولون. میخواد پیام مسئولیت رو به بشر منتقل کنه. ولی همین رو میشه هم از مسیر شادی و هم از مسیر غم، از هر دو حساب شده عمل کرد. من برای اینا روایاتی هم گزینش کردم که روایات هم میترسم نرسم. یه سری روایات راجع به همین مسئله شادی و طنز و عشق و اینا خواهم گفت، با استناد به روایات یادداشت کردم که ببینید اینا به چه معنا توی رسانه دینی میتونه بیاد یا به چه معنا نباید بیاد. حتی همین تعبیر لهو و لعب هم دو جوره. حالا همین رو گفتم، بذار اینو عقلا بخونم. خب علیه لهو و لعب که زیاد داریم، قرآن و حدیث روشنه به معنای که هدف نباید بازی باشه. چون اصلا ما به این دنیا برای بازی نیامدیم. رسانه ای که مخاطبش رو احساس کنه که تو بازیچه ای و زندگی کلن بازیه، این رسانه دینی نیست. اما خواهش میکنم اینو دقت کنید، لهو و لعب به عنوان هدف نه، اما لهو و لعب به عنوان وسیله چرا؟ میشه. و اگر این روایت نبود من این تعبیر به کار نمی بردم. روایت از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل شده که فرمودن لهو و لعبو، لهو و لعب بکنید، فانی اکره ان یرا فی دینکم قلزه، من بدم میاد که در دین شما قلزت و خشونت و کسالت دیده بشه. این دین دین عبوس نیست. حتی فرمود انی امزهو، من خودمم مزاح میکنم، شوخی میکنم، اما ولا اقول الا حقا، اما طنزم حق میگم. یعنی طنز هدف نیست، وسیله است. شوخی خودم هم میکنم. شوخی های پیامبرم که دیدین تو بعضی روایت نقل شده، بعضیش دیگه. حالا یک بتو چه اینجا بگیم دوستانی که نشنیدن، یه بار که نقل شده نشسته بودن امیرالمومنین کنار ایشون و پیامبر خرما خوردن و هستشو میذاشن جلوی حضرت امیر، دو تا سه تا و اینا، و بعد گفتن که آخر جلسه بود، می‌خواستن برن گفتن کی از همه بیشتر خرما خورده؟ حضرت امیرم گفت اونی که با هسته‌هاش خورد. و از این قبیل زیاد بود. مثلا اجازه داره پیامبر یه خانمی بود، خیلی میامد سوال میکرد، بحث میکرد، گله میکرد، هی از شوهرش اینور اونور حرف میزد، پیامبر هرچی جواب میدادن دوباره میامد میگفت ول نمیکرد. بعد پیامبر فرمودن که از علیه شوهرش حرف میزد، پیامبر گفت شوهر تو همون آقایی که چشاش سفیده، حالا دور چشم همه سفیده. ای خانم هم قسم بخورد نه چشماش سالمه. حالا از وقتی داشت علیه شوهرش حرف میزد، یا مذهب شروع کرد در دفاع از شوهرش که چشماش سفید نیست. یا فرض میفرماد یه وقت داره که پیامبر نشسته بودن، پاشون دراز بود، پاشون دراز کردن، بعد از چند نفر پرسیدن این پای من مثل چیه؟ یکی گفت نمیدونم مثل درخت نخله، یکی گفت مثل چیه، یکی چیه. بعد پیامبر رو پای دیگه شون دراز کردن، گفتن نه این مثل اینه، مثل این پای دیگه همه. پیامبر فرمودن که نعم زه، من طرفدار یک دین عبوس و خشکی که همه بشینن با هم دیگه همه مدام جدی و اینا، نه اهل مزه. اصلا امیرالمومنین میدونن یکی از اتهاماتش این بود که به قول بعضی آقایون میگفتن ایشون سبکه، فعل شوخی میکنه. تو شوخی که هدفش، شوخی که هدف نیست، وسیله است. فرمود انی امزه و لا اقول الا حقا، من مزاح میکنم اما جز حق نمیگم. اون مزاح و شوخی هم در راستای تربیت، در راستای هدفه، اما شوخی. اون نقطه هشتم که میخواستم عرض بکنم اینه، رسانه دینی در دنیای امروز آماده باید باشد برای یک نبرد نابرابر. رسانه اسلامی اپوزیسیون رسانه های امپریالیستی و سکولار غرب، امپراتوری حاکمن، امپراتوری رسانه حاکم بر جهانن. ما وارد یک عرصه شدیدن شیدداری شدیم، یک شیب تند یک طرفه. باید از یک دیوار تقریبا عمودی بالا بریم، چون رسانه های دنیا دست اوناست. به لحاظ کم و کیف رسانه ای ما دست و پایینو داریم، هم به لحاظ هنر و تکنیک خیلی ضعیف داریم از اونا، هم به لحاظ کمیت و ابزار اصلا قابل مقایسه نیستیم. ما خیلی ضعیفیم به لحاظ ابزار و به لحاظ هنر و روش. اما به لحاظ پیام دست بالا رو داریم. پیام ها فوق العاده گیرا، فطری قوی و آماده سریع برای گسترش در جهان. ولی مگر انبیا خودشون در چنین وضعیتی نبودن که بدون ابزار و امکانات مسیر بشر رو تغییر دادن؟ رسانه اسلامی باید کار کنه که نتونن ما رو ندیده بگیرن در جهان، مجبورشون کنیم ما رو ببینن. فراملیتی و قابل عرضه در همه رسانه های جهان و مخاطب جهانی باید حرف بزنیم، چون اخلاق اسلام اخلاق جهانی است، حقوق بشر اسلامی حقوق جهانی است، منطق اسلام منطق جهانی است. ارتباط سرمایه و رسانه رو در دنیا باید بهش توجه داشته باشیم و واقع بین باشیم. امروز سرمایه‌داری غرب بر بزرگترین رسانه‌های جهان حاکمه. می‌دونید ما چند ده هزار روزنامه و مجله و چند هزار کانال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای که در دنیا هست، همه اینا پشت صحنه برمیگردن به 5-6 تا کمپانی. ظاهرش تکثره، پشت پرده اتاق فرمان بسیار محدوده. ما دموکراسی رسانه‌ای در جهان نداریم، دیکتاتوری جهانی در جهان داریم، دیکتاتوری رسانه‌ای در جهان داریم. امروز در برابر جنبش اسلامی همینا با تمام امکاناتشون، با اینکه ما یک جریان بین الملل سالم و دموکراتیک اطلاعات نداریم، در دنیا وجود نداره، اتاق فرمان رسانه‌ها در اختیار نظام سرمایه‌داری سکولار غرب با محوریت صهیونیسمه، ولی بازم اونا در برابر جنبش اسلامی ما الان خصلت محافظه‌کاری و سرکوبگری پیدا کردن، میترسن به خاطر پیام. این برای ما یک خبر خوب و یک خبر بد داره. خبر بدش اینه که یه رقیب بلکه دشمنانی داریم مقتدر و مصمم و مجهز. این خبر بد. شنونده هاشون بیشتر از ما هم. از ما هنرمندانه تر کار میکنن، بر اکثر قریب به اتفاق رسانه ها و افکار عمومی رسمی جهان مسلطن یا تا حدودی مسلطن. فضای ذهنی مخاطب جهانی رو قبل از ما ساختن. حتی حرفای ما گاهی سوء تعبیر و سوء تفاهم میشه، چون تو فضایی که اونا ساختن به گوش ها میرسه. ولی خبر خوب این که گفتمان اسلامی و انقلابی حالت فعال و تهاجمی و گفتمان سرمایه‌داری غرب حالت دفاعی پرخاشگرانه و دروغ پردازانه پیدا کرده و به لحاظ منطقی به شدت آسیب پذیر شده. این خبر خوبه، چون پیام درسته. مدام تو کار شستشوی مغزی افکار عمومی و در حال پخت و پز دروغ و خبرسازی هن. بسیاری خبرها رو نمیدن، بسیاری خبرها رو میدن پیچیده تو ساندویچ تحلیلها و ایدئولوژی سرمایه‌داری او خبر رو میدن. بسیاری خبرها رو اصلا خبر نمیدونن، واقعیتهایی رو میتراشن، واقعیتهایی که نیست میتراشن و میسازن، واقعیتهایی که هست معدوم میبینن. بسیاری خبرها تو رسانه‌های سرمایه‌داری غرب انشاء نه خبر به شکل خبر منتقل میشه، شکل خبری داده میشه ولی انشاء، همونطور که فیلم ها و کارتون ها و ظاهرا اینا همه سرگرمی ان ولی در واقع دارن الگو سازی میکنن برای زندگی. حتی تو خانواده های خود ما دارن روش زندگی به خود ما و به بچه ها و خانواده های خود ما دارن آموزش میدن و ما نمیتونیم، نکردیم این کار رو. ما نتونستیم روش زندگی رو با این الگوها هنرمندانه اینجور رسانه‌ای، نتونستیم، کلا ضعیف عمل کردیم. یکی از رسالت‌های مهم رسانه‌های دینی پمپاژ وسیع خبرهای بزرگی است که در جهان اسلام به طور خاص و در جهان به نحو عام در حال اتفاق، اون نبأ عظیمی که داره اتفاق می‌افته و سانسور میشه، تسخیر میشه، ابعادش، اهمیتش تحریف میشه، تفسیر به رأی میشه و اینا رو باید گفت خرافه‌های رسانه‌ای و مدرنن. یک مافیای رسانه‌ای جهانی واقعیت داره و اصل نهم که دیگه توضیح نمیدم، بعضی روایت رو بخونم. وظیفه دیگر رسانه دینی است همین که عرض کردم که او رو حالا توضیح می روایاتی که میخونم در ذیل اینه، توضیحش نمیدم فقط روایات رو میخونم. الگوسازی بدیل برای یک زندگی موفق شاد و متعادل دینی، و این کار بسیار مهمیه و حوزه تو این کار خیلی میتونه نقش داشته باشه، یعنی اصلا نقش اصلی رو باید داشته باشه. و اما بعضی روایات که خواهش میکنم دوستان توجه کنن و یادداشت بکنن، که به ابعاد مختلف از این روایات من نتیجه میگیرم تعریف رسانه دینی رو تو ابعاد مختلف، حالا به همون مقداری که برسم تو این یه ربع وقت دیگه که دارم. اولا رسانه در روایات ما تقسیم بر دو شده. این که عرض میکنم برخورد ذاتی من ندیدم با رسانه هیچ جا، حالا چه رسانه های قدیم چه جدید. رسانه داریم که رسانه سحر و جاهلیت باید دانسته بشود، ولو جاهلیت مدرن، و رسانه‌ای داریم که رسانه حکمت است، رسانه اقواگر و رسانه حکمت آفرین. این روایتی که میخونم همه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. باشه حالا ببین وقت باشه شده. سوالاتی آوردن، من فکر میکنم، یعنی خواهش میکنم دوستان دقت بفرمایید، بسا که پاسخ بسیاری از سوالاتتون یا تو عرایض من بوده باشه یا تو روایاتی که میخونم. اگر فرصت نشد وقت من تمام شد با این روایات، دوباره دوستان رجوع بکنن ببینن احتمال قوی پاسخ بسیاری سوالا رو گرفته باشن. در این حال من سوالا رو میبینم، باز اگر توفیقی و فرصتی بود خدمتتون رسیدم، اگر فرصتی بود و اومدم یک جلسه دیگه رو به اختصاص به اونا میدم. البته این اگرم که گفتم ان نبود، لو بود، لو امتناعیه بود. پیامبر فرمودن ان من البیان سحرن، بیان و رسانه یه دست و یه جور نیست. و من العلم جهلا، بسا علم نمایی که جهل است. و من الشعر حکما، بسا شعری که حکمت است. و من القول عیا، بسا حرف زدنی، حرفایی که میزنی ولی عین درماندگی است. یک دست نیست، نه شعر، نه بیان، نه علم، نه قول و نه رسانه. البته نه که بگه تو رسانه حرف مفت زدن راحت تره، بدون رسانه هم حرف مفت زدن راحت تره. بعضی فکر میکنن این اختزاء ذات رسانه است. نه آقا، اصلا شما رسانه هم نداشته باش، حرف بی خودی زدن، حرف مفت زدن خیلی راحت تره. اصلا اختزاء حرف زدن بیشترش به حرف مفت زدنه، حرف حساب زدن سخته، چه با رسانه چه بی رسانه. این اختزاء ذات رسانه نیست. دوم، رسانه دینی مؤدب است، رسانه دینی بی ادب نیست. رسانه دینی حکیم است، در وسیله و در هدف. پیامبر فرمودن من کان آمرن به معروف فلیکن امره ذالک به معروف. اگر دنبال احیاء ارزش ها هستی، امر به معروف یعنی دعوت به ارزش ها، احیاء ارزش ها، همین ارزش ها، همه خوبی ها. فرمود کافی نیست شما بخواید معروف تحقق پیدا کنه و دنبال تحقق ارزش ها باشن، روشش هم باید چی؟ تمیز و درست باشه، روشش هم باید معروف باشه. هدف وسیله را توجیه نمی کند. محتوای خوب را با روش بد نمی تونی منتقل کنی. رسانه دینی هم محتوا هم روش، هم فرم هم مضمون، باید هر دوش براش مهم باشه. فلیکن امره ذالک به معروف، امر به معروفت هم باید به خودش معروف باشه. رو روش حساس پیامبر. و همطور ادب در رسانه. فرمودن ایاک ان تتکلم فی غیر ادب، مبادا بی ادبانه حرف بزنید ولو بهترین حرفا رو. خود پیامبر و اهل بیت مظهر ادب بودن. حالا ما بی ادب، من خودم که بی ادبم ولی دارم روایت میخونم، اینا به من چون دارم میگم من ضبط صوتم. اولا بگم اکثر این روایت ها رو بنده خودم رعایت نکردم و انشالله هم نخواهم کرد در زندگی شخصی و فعالیت های رسانه ای. ولی کن ببینیم رسانه دینی چجوری تعریف شده. فرمودن ایاک انت تکلم فی غیر ادب، مبادا بی ادبانه سخن بگید ولو سخن درست رو. رسانه دینی رسانه مؤدب است، رسانه دینی در روش حکیم است، رسانه دینی فقط به محتوا کار نداره، به روش کار داره. مطلب بعدی، رسانه دینی رسانه مجاهد است، مبارز و متعهد است. اون آیه کریمی که راجع به شعرا هست که در قرآن کریم وقتی نازل شد شعرا کی یتبعهم الغاوون، و ایده شاعرا وجود داره که حسان ابن ثابت و یکی دیگه عبدالله ابن رواحه، اینا که از اصحاب پیامبر و شاعر بودن، اینا این آیه که نازل شد آمدن دستپاچه پیش پیامبر که آقا ما اینجوری بوده که ولش کنیم شعر. فرمود او الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، میگه او الا الذين امنوا شو نمیبینی؟ الا الذين امنوا دیگه درسته، بعدش استثناء. یا شما مثل ما قرآن نمیخونید؟ الا الذين امنوا و عملوا الصالحات داره یا علیکی داره میگه؟ به نظرم شما مثل منه. پیامبر فرمودن استثناء بعدشو ببین، شاعران و شعر و هنر و رسانه بر دو بخش است، بر دو بخش است. فرمودن ان المؤمن یجاهد بنفسه و لسانه، همونطور که یک جهاد به نفس داریم، جهاد مسلحانه، یک جهاد نظامی داری، جهاد اقتصادی با بدنت با عملت، یک جهاد با زبان، این میشه جهاد رسانه‌ای. رسانه اسلامی رسانه مجاهد، مبارز، متعهد. حالا تعبیر پیامبر اینه والذی نفسی بیده، به خدایی که جانم به دست اوست سوگند، لکأنما یرمون به گویی اون چه که یک شاعر انقلابی، یک رسانه دینی و انقلابی به سمت دشمن، به سمت کفر و ظلم و بیعدالتی و شرک رها میکنه، اون بیت شعری که میگه نذخ النبل گویا تیریست که به سوی دشمن با شدت و دقت پرتاب میشه، رسانه میشه یک سلاح مجاهدانه. اینم خصلت بعدی. تعبیر دیگه، رسانه دینی به لحاظ اخلاقی و اجتماعی رسانه مسئوله، مسئولانه سخن میگه و حرف میزنه، هر چیزی رو نمیپرونه رو تک تک، نه که رو اصل حرفمون درسته، حالا هر چی گفتیم گفتیم، نیتمون خوب بوده. این رسانه دینی نیست، رسانه اسلامی نیست. رسانه اسلامی رسانه‌ای که چی تو در قالب سناریوی فیلمش، تئاترش، میزگردش، صحبتش، تلاششو در حد وسعش بکنه، نه فقط راجع به اصلش که تنش درست آقا، هدفمون خوب، نیتمون خیر بود، نه، این کافی نیست. پیامبر فرمود راجع به تک تک جملات و کلماتش باید حساس باشی و مسئولیت بپذیری. تک تک کلمات، روایت بخونم براتون. ما من عبد یخطب خطبتن، کسی نیست که سخنی بگه، سخنرانی بکنه، حرفی بزنه، رسانه‌ای باشه، مطالبی رو به مخاطب منتقل کنه در قالب فیلم یا صحبت یا هر چیزی، الا الله سائله عنها بما اراده بها، خداوند ازش پرسش خواهد کرد، مسئول خواهی بود که منظور چی بود از این حرف، از این سناریو، از این کار چی بود، هدفت چی رو تعقیب می‌کردی. با جواب رسانه اسلامی رسانه مسئول در برابر تک تک کلماتش. یه روایت خطرناک‌تر بخونم. فرمودن پیامبر یعطا به صاحب القلمه یوم القیامه، صاحب قلم رو که حالا ما اینجا تعمیم میدیم به صاحب رسانه، شاعر، نویسنده، سخنران، سناریو نویس، فیلمنامه، هر چی، تعمیم این منات شامله. فرمود پیامبر فرمود یعطا به صاحب القلم یوم القیامه، روز قیامت صاحب قلم رو، صاحب رسانه رو میارن، فی تابوت من نار، در یک تابوت آتشی که قفل شده، به اقفال من نار، قفلش هم آتشینه، فینذر و قلمه فیما اجراه، نظر می شود که این قلمش رو در چه مسیری جریان بخشید، این فیلم نامش رو چجوری نوشت، این شعر رو با چه هدفی گفت، این سخنرانی چجوری، این فیلم رو چجوری برای چی ساخت، فینذر و قلمه فیما اجراه، به قلمش محاکمه میشه، اونجا رسانش محاکمه میشه که در چه مسیری رو به جریان انداختی، فا انکان فی طاعت الله و رضوانه، اگه در مسیر درست بود، فک عنه تابوت، از این تابوت آتشین رها میشه و از عذاب خلاص میشه، و انکان فی معصیت الله هوا به تابوت سبعین خریفا، تا 70 پاییز 70 سال با اون سالا در تابوت آتشین خواهد ماند به خاطر تک تک کلماتی که از طریق رسانه با جامعه در میان گذاشته. حالا راست میگه، برو رسانه بیشو، کار رسانه‌ای بکن، روزنامه را بنداز، مجله، فیلم، سخنرانی، منبر، این و اونور. از اون طرف هم البته داریم که اگر کسی حقایق رو بداند ولی کتمان کند حقیقت را، اونم مسئوله. اگه حقی رو میتونی بگی و نگی و رسانه ایش نکنی و سکوت کنی، کتمان ما انزل الله کنی، اون جایی که باید حرف بزنی سکوت کنی، اون جایی که چیزی که نباید بگی بگی، هر دوش به اندازه، پیامبر فرمود غیر مسئولانه است. نکته بعدی، رسانه اسلامی رسانه هنرمنده، فصاحت، جمال، زیبایی هنری، از کلمات دم دستی، جمله های ضعیف، بی سوادانه، عامیانه، حرف های تکراری، جمله های غیر زیبا، بی چفت و بست، نه، یک سناریو، یک فیلمنامه، یک کار اسلامی باید در اوج هنر و فصاحت و زیبایی باشه، همونطور که کلمات پیامبر و امیرالمومنین حضرت زهرا و اهل بیت همینطوره، زیباست، به لحاظ ادبی و هنری زیباست. همسر پیامبر نقل میکنه که از پیامبر میگه وقتی پیامبر سخن میگفتن کان کلام رسول الله کلاما فصلا، پیامبر وقتی حرف میزد شمرده و مفهوم حرف میزد، حرف نمیزد که حرف زده باشه، فیلم نمیساختیم، نسازیم که فیلم ساخته باشیم، منبر رفتیم که منبر رفته باشیم، نه، هدف مخاطبه، هدف این وراجی من نیست، هدف اونه. فرمود همسر پیامبر نقل میکنه که وقتی پیامبر صحبت میکردن یه جوری حرف میزد که یفهمه کل من سمعه، هر کس میشنید یه چیزی میفهمید، جاهل در سطح خودش، عالم در سطح خودش، همه میفهمیدن، نمیفهمیدن چیزای گفت، نفهمیدن چی گفتن آقا، بالاخره چیزی فرمودن ولی ما نفهمیدیم چی فرمودن. انشالله که خیلی مهم بود. طرف گفت آقا، یک کسی یه وقت به خود من همین رو گفت، گفتش که آقا اون روز حرف می‌زدی خیلی عالی، خیلی قشنگ حرف زدی اینا. گفتم چی بود اینا؟ گفت من که نفهمیدم ولی خیلی خوب بود، خیلی جالب بود ولی خب من نفهمیدم. پیامبر وقتی حرف می‌زدن همه می‌فهمیدن. ایشون میگه لا فضول فیه ولا تقصیر، نه جمله اضافی میگفت نه جمله کم، همان مقداری که باید سخن میگفت، نه کمتر میگفت که ابهام بمونه، نه بیشتر حرف میزد که خسته کننده باشه. یه چیزی دیگه که به همین مربوطه، ببینید این تعبیر وحلل عقدة من لسانی را میدونین مفسرین اینجوری یه چیزی میگن که بله حضرت موسی بچگی دوندم آتش گذاشت رو زبونش، رو زبانش لکنت زبان داشت، زبانش بند میامد، ای که گفته وحلل عقدة من لسانی، یعنی من زبونم لکنت لسان داره، گنگم، نمیتونم حرف بزنم، هارون بیاد بزنه. ای که اصلا طبق بحثای کلامی ما و قرآن اصلا خلاف حکمت نبوت پیامبر، پیامبر که نتونه درست حرف بزنه. این وحلل عقدة من لسانی به معنای آشکارا و هنرمندان تر سخن گفتنه. هارون در سخن گفتن به حساب این شرایط رسانه‌ای و هنری سخنرانی برجسته بوده و حضرت موسی ازش کمک خواسته، نه اینکه حضرت موسی زبونش بند میامده. این وحلل عقدة من لسانی اشاره داره به همین بعد هنری یک رسانه که درست حرف بزن، زبانت گره نداشته باشه، مخاطبو گیج نکنی، بفهمید چی داری میگی و زیبا سخن بگی. از اون طرف عقلانیت در روش رسانه، در جذب مخاطب، حفظ مخاطب، احترام به مخاطب، احترام به شعور مخاطب، به حقوق مخاطب، به ظرفیتش و به احساساتش. من فقط یک دو تا روایت عرض بکنم. ابن ابی حازم از اصحاب پیامبر میگه وقت پیامبر در حال سخنرانی بودن ما گوش میکردیم، بعضی ها ایستاده بعضی نشسته، من ایستاده بودم تو آفتاب داشتم گوش میکردم. پیامبر که منو دیدن اشاره کردن، فهمودم بیا تو سایه. ببین توجه به حقوق مخاطب و شرایط او. میگه پیامبر وسط من تعجب کردم، وسط او سخنرانی او حرفای مهم، او همه آدم منو دید که تو آفتاب وایسادم، قطع کرد و گفت شما بیا تو سایه، چون تو آفتاب درست نمیتونی بشنوی چی میگم. شکنجت که نمیخوام بگم، میخوام باید حرف بزنم که آقا بایستید نیم ساعت دیگه هم وایستی، تو رو به خدا 5 دقیقه دیگه هم وایست، تو آفتاب وایست و گشنه تشنه، من میخوام هدایتت بگونم. پیامبر فرمود انی لأتخولکم بالموعظه تخولا مخافت السعمت علیکم. فرمودن من اینجوری نیست که هر وقت هر حرفی به ذهنم بیاد یا لازم بودنم بگم، من نگران خسته شدن شما و ظرفیت شما هستم. این تعبیر پیامبره. حالا من اگه بخوام به این سنت عمل کنم باید یه سر رو به پیش صحبتامو تمام میکردم، مطابق من از اول گفتم که عمل نمیکنم. مخافت السعمت علیکم، میگم من از ترسی که کسل نشید و خسته نشید هر وقتی حرف نمیزنم، دنبال فرصت مناسب میگردم. اینجوری نیست که همه حرفای خوب رو همه جا همیشه باید به همه گفت. پیامبر اینجوری نبود. میگم مثلا شنیدی تو سیره ایشون تو بیابون جمع شدن می‌خواستن غذا درست کنن، قرار شد آتشی روشن کنن، پیامبر گفت خودم هم بالا میشم، هر کسی بره هیزم بیاره. گفتن آقا تو بیابون که اینجا هیزم نیست، همش بیابون خالی. گفتن چرا هست. رفتن گشتن، تیکه تیکه چوبای کوچیک آوردن، دیدن یه مرتبه قشنگ یه خرمنی از هیزم شد و آتش روشن شد. اینجا یه مرتبه پیامبر رو حرفش زد. حالا نشستن دور آتش، پیامبر فرمود ببینید انحراف و سقوط اخلاقی آدم هم همینطور اتفاق میفته. اول که نگاه میکنی میگی من عیبی ندارم که، ولی وقتی دقت میکنی میبینی تلمباری از عیبیم ما، گناه ها همینجوری جمع میشه. این همه گرفتم. پیامبر هنرمندانه به دقت به موقع رسانه دینی باید نار رعایت کنه. نماز جمعه پیامبر طول روایت داره که نماز جمعه رو طول نمیداد. کان لا یطیل الموعظه یوم الجمعه انما هن کلمات یسیرات، کلمات عبارات مختصر و کوتاه، چون جمعه مردم میخوان برن دید و بازدیدی، استراحتی، تفریحی، کاری، طولش نمیداد. و اینکه رسانه دینی رسانه پرگو نیست، پرگویی بناتش لیسل بیان کثرت الکلام ولکن فصل فی ما یحبه الله، درست صحبت کردن و تفصیل حق و باطل، این رسانه دینی، نه که زیاد وراجی کردن مدام مثلا خیلی کنیم حرفای مذهبی بزنیم همه مذهبی میشن، اینجوری نیست. باید ببینید کی کجا چه جوری. آسیب شناسی رسانه، خطراتش، تهدیداتش، فتنه اللسان اشد من ضرب السیف، صدمه ای که یک رسانه مثل حالا لسان به من رسانه نماد رسانه، صدمه ای که رسانه میتونه بزنه از ضربه شمشیر از جنگ بدتره. فتنش بیشتره، میتونه همه چی رو به هم بریزه، یک رسانه با روش غلط. بلاء الانسان من اللسان، اصلا بخشی از بلاها و مصیبت‌ها منشأش همین رسانه است. راجب موسیقی هم حالا هست که خب موسیقی در هر صورت حتی حلالش افراطش خوب نیست، افراطش خوب نیست که حالا در این بابم بحث است که من نمیخوام راجع به بحث موسیقی وارد بشم. یکی هم رسانه دینی براش حرمت و حریم و کرامت انسان‌ها مهمه. بهتان و تهمت تو رسانه دینی معنی نداره. آبرو و حریم خصوصی مردم مهمه. پیامبر فرمود هر کس بهتان بزند به مرد یا زنی مؤمنی، من بهت مؤمنا او مؤمنتا او قال فیه ما لیس فیه اقامه الله یوم القیامه علی تل من نار حتی یخرج مما قاله فیه. ای کسی به یک زن و مرد مسلمانی تهمتی بزنه، بهتانی بزنه، آبروشو ببره، چیزی که در اون نیست، بگه بر تلی از آتش در قیامت قرار خواهد گرفت، حتی یخرج مما قاله فی، تا از کیفر خارج بشه. من قال فمرئ مسلم ما لیس فیه، اگر راجع به کسی ما چیزی رو بگیم که در اون نیست، لیؤذیه، تا ایذائش بکنیم و اذیتش بکنیم، حبسه الله فی رذقه الخبال یوم القیامه حتی یقضی بین الناس، در لجن زردابه دوزخیان قرار میگیره. و از این قبیل روایات اخلاقی ما همش باید با ابعاد مضاعف در مورد رسانه دوباره خوانده بشه و شنیده بشه، چون رسانه تمام این مصیبتایی که راجع به زبان و بیان و قلم میگن تو رسانه به اضعاف تکثیر میشه. حسب ابن آدم من الاثم، بس است برای فرزند آدم این مقدار گناه و سقوط، ایر تعفی ارض اخیه المسلم، که بچره توی چراگاه آبروی برادر مسلمانش، یعنی از طریق بی آبرو کردن کسانی این ارتزاق کنه و کارش رو انجام بده. خب ما تو روزنامه ها، تو سایت ها چقدر حیثیت ها و حرمت ها ریخته میشه، تهمت ها، شایعه ها، دروغ ها. ایاکم و ذن، بپرهیزید از گمان، به نظرم آمد فلانی اینجوری، پس هست، بدون تحقیق، بدون یقین. فان الذن اکذب الحدیث، از این بدتر نمیشه، از این دروغتر نیست، چیزی که دلیل نداریم به همدیگه تهمت بزنیم. لا تجسسو، نه اخلاق رسانه دینیه، لا تجسسو، تو حریم زندگی خصوصی همدیگه برای که مفاسد از همدیگه پیدا کنید تجسس نکنید، رسانه ای نکنید اینا رو. ببینید البته یه چیزی به شما بگم، یه وقت بحث افشاء ظلم، اون بحث دیگه است، افشاء ظلم و ظالم، نهی از منکر، افشاء فساد و دزدی و اینا، او این نیست، او از باب نهی از منکر، اول باید خصوصی قانون رو، اگر نه چون اصل نظام اسلام و انقلاب و ارزش‌ها در خطره، اونجا اتفاقا باید فریاد زد، او حسابش جداست. افشاگری در برابر کسانی که به حقوق عمومی، به بیت المال، به انقلاب داره خیانت میشه. یا مثلا میگه آقا اذکروا موتاکم بالخیر، خب یه حرف درسته، اما راجع به کیه؟ طرف گفت آقا راجع به معاویه داشتن حرف میزدن، آقا راجع به اذکروا موتاکم بالخیر، دیگه معاویه دنیا رفته دیگه، راجع به مرده، آقا مثلا معاش محصر شخصی با معاویه و یزید نیستش که، او حسابش جداست. اما وقتی کسی با کسی ما اختلاف شخصی داریم، خورده حسابی داریم، به بهانه‌های سیاسی هم داریم، آبروی همدیگه رو بردن، دروغ گفتن، خب اخلاق اسلامی در رسانه اینه، لا تجسسو، تو زندگی خصوصی همدیگه همه ما ضعفایی داریم، کیه که ادعا کنه ضعف نداره؟ یه نفر اگر ادعا داره دستش بلند کنه، کی میتونه بگه من تو زندگیم نه ضعف اخلاقی دارم، نه هیچ پام هیچ جا نلغزیده از نظر مالی، اخلاقی، انسانی، خانوادگی؟ کی میتونه حرفو بزنه؟ همه ما ضعفایی داریم. فرمود لا تجسسو، فضولی نکنید تو زندگی خصوصی هم دیگه، به خصوص رسانه‌ای کردنش، جایی که به حقوق عمومی مربوط نیست، جایی که به مصلحت جامعه و عدالت اجتماعی مربوط نیست، نکنید کارو. لا تحسسو ولا تجسسو. بعد فرمودن که لا تتبعوا اثرات المسلمین، نرید بگردید لغزش‌های شخصی و خانوادگی و زندگی افراد رو پیدا کنید، جایی که به عموم سرنوشت کشور مربوط نیست. چرا این کار رو میکنید؟ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ أَثَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ تَتَبَّعَ اللَّهُ أَثْرَتَهُ فَيَفْضَحُهُ. هر کس بگرده دنبال مشکلات اخلاقی، مالی و زندگی خصوصی دیگران سرک بکشه، ببینه چیه تو زندگیشون، پرونده سازی بخواد بکنه و بعد ایرو رسانه ای و آبرو کنه، بداند که خداوند در کمین اوست و آبروی او رو خواهد ریخت. خداوند همین معامله رو با خودش قبل از آخرت در همین دنیا خواهد کرد. برای خودتم سالم در نمیری، یکی دیگه آداب پرسشه، بحث آزاد. بله، رسانه دینی جای بحث آزاده. اضرب الرأی بالرأی، آراء مختلف باید توش مطرح بشه تا یتولد منه الصواب، حرف درست متولد بشه. شارک هم فی عقولهم، در عقل دیگران شریک بشید. من استبد برأیه هلک، یه نفری تکگویی بحثی نکنید. زمینه که من همینجا به شما بگم، بعضی میگن آقا خودت تو یه نفری تو تلویزیون حرف میزنی، ما مکرر بحث مناظره و دعوت به مناظره بوده، هر بار من قبول کردم اسم 30-20 نفرم اگه بخواید میبرم و افراد اونا نیامدن. اینم بدونید. زمینه که بنده تو تلویزیون صحبت نمیکنم، من تو دانشگاه و طلبه ها مثل اینجا صحبت میکنم، تلویزیون ضبط کرده پخش کرده. بنده کارمند نه صدا و سیمایم، نه با صدا و سیما نسبتی دارم، نه کاری دارم. اونجایم و جای دیگه هم هر جا بحث و مناظره بوده بنده قبول کردم. یک نمونه اخیرش هم همین هفته پیشه که دوستان گفتن من قبول کردم، طرف مقابل که حالا اسمش اگه بخواید میبرم، ولی خب نبرم دیگه، حالا چون نیست نه دیگه، خب خودشون نیستن اینجا. دو سه نفر بودن و هیچ کدوم نیامدن. اینم بدونید، حالا به خودت میگی. ولی این که این فرق استبداد به رأی، نه، مشورت آری، مشارکت آری، بحث آری. اما یه چیزم بدونید، مراء و جدال که آقا بیا مناظره کنیم برای چی؟ برای که میخوام آبروتو ببرم. این مناظره اسلامی نیست. مناظره اسلامی مناظره برای اثبات خود که ببینین من چقدر فاضلم، ماشاءالله، هزار ماشاءالله. یا بیا مناظره تا ترتیب تو بدم. اگر راست بیای مناظره آبرو برات نمیگذارم. اینا مناظره اسلامی نیست. اگر مناظره بذاری برای که کسی رو خراب کنی، آبروشو ببری، یا خودمون رو اثبات کنیم که ما خیلی آدمای مهم و فاضلی، ما خیلی چیز میفهمیم و اینا، تازه اینایی که گفتیم در برابر اون چی که میدانیم و نگفتیم چیزی نیست. اینا میشه همون جدال و مراء که عین حرام تو اخلاق اسلامی و ضد روش رسانه اسلامی است. پیامبر فرمودن اذا غعد احدكم الى اخيه، وقتی کنار یکدیگر می نشینید، کنار برادرتون سوال میخواهید بکنید، بحث بکنید، فلیسأله تفقها، برای واقعا دانستن سوال کنید، نه با مرض. لا یسأله تعنتا، برای که رنجش بدید، مسخرش کنید، درماندهشون کنید، خرابش کنید، نشین به بعد. پیامبر فرمود دع قیل و قال، قیل و قال و ول کنید، دنبال حقیقت باشید، گفتگو برای حقیقت. چرا فرمود شرار الناس الذين يسألون عن شرار المسائل كي يغلطوا بها العلماء. بدترین سوالات سوال کننده های این مصاحبه گران، میبینید مصاحبه هم میکنن چه سوالایی میگردن، یک سوالایی با ابو نقشه قبلی که فتنه درست کنه. یه مرتبه یه جمله وسط میگه که طرف جواب نده بده، جواب بده بده. فرمود بدترین مردم کسانی هستند که سوالای بد و زشت با اهداف زشت مطرح میکنن، که یغلطوا به العلماء، تا اون فردی که اونجا نشسته داره حرف میزنه اینو به غلط بندازن، یه مشکلی درست بکنن. مرض نباید داشته باشی رسانه دینی، دنبال کشف حقیقت باشیم. خب روایت خیلی به حیف که به همش من نتونستم برسم. خب السلام علیکم و رحمت الله، ببخشید.